من بحث شروع میکنم. سلام رفاقای عزیز، امشب قرار بود که راجع به تحولات جهانی در رابطه با قضیه حمله نظامی که سه دولت غربی کردن به سوریه در روز 14 آوریل راجع به اون صحبت بکنیم و اینکه ابعاد، یعنی فراتر از مثلا بررسی نتایج کوتاه مدتش که البته باید اون نتایج کوتاه مدت رو هم بررسی کرد، اینا فراتر از اون یه مقداری هم وارد بحث ابعاد تاریخ جهانی این واقعه بشیم، چون من فکر میکنم که ابعاد تاریخ جهانی این واقعه خیلی بیشتر از اون چیزیه که در لحظه حاضر ممکنه دیده بشه و به چشم بیاد. اونا وقای این چند هفته های اخیر لایه های مختلفی داره، یعنی چون حقیقتا خب ما توی سوریه این رو بارها و بارها گفتیم، خاورمیانه و سوریه و اینا، این کانون به اصطلاح تمرکز، یعنی اون کانون متمرکز تحولات جهانیه که پشت فشرده ترین ترکیب و آرایش نیروهای توی سطح جهانی رو ما الان اونجا توش شاهد هستیم، یعنی تضادهای جهانی رو، و این اوضاع رو بسیار بسیار پیچیده میکنه و لایه‌های مختلفی داره که شناخت این لایه‌های مختلف اون وقت برای ما بسیار بسیار مهمه که چه تحولی اونجا در حال وقوعه و چه به قول معروف چه در کوتاه مدت چه نتایجی رو با خودش کجا خواهد گذاشت، در دراز مدت چیه، کدام نیروها اونجا هستن، در مثلا و تو این توازن ها، تو این جا به جایی ها، این نیروها کنون سمت دارن میرن و چشم انداز ها و اینا کجاست، یعنی چشم انداز ها رو از کجا میشه دید. اینا مسائلی که خب فکر میکنم که برای ما، برای این که چجوری ما بتونیم توی این وضعیت حرکت کنیم، اهمیت حیاتی داره. قبلا هم ما بارها گفتیم که شناخت این چیزا، شناخت این به اصطلاح این مؤلفات و سطح جهانی و منطقی برای تعیین سیاست کمونیستی تعیین کننده است، یعنی برای تدوین سیاست کمونیستی تعیین کننده است. نمیشه به اینها بی توجه بود و تو سطح انتزاعی فقط از تعیین سیاست کمونیستی اینا هفته. به همین خاطر فکر میکنم که اینجا به خصوص در تو اهمیت این تحولاتی که توی سوریه اتفاق افتاد، ما لازمه که بررسی دقیق‌تری داشته باشیم، یه صحبت دقیق‌تری داشته باشیم در مورد قضیه. من از چند تا سطح مختلف به اصطلاح در واقع بحث رو سعی می‌کنم واردش بشم و امیدوارم خیلی طول نکشه، با اینکه میگم خیلی پیچیده است اینا. در حقیقت میشه گفت بین 3 تا 4 سطح یا لایه مختلف داره. خب یکی بررسی خود اون عملیاتی که تو 14 آوریل صورت گرفته و یعنی حمله موشکی در واقع دولت آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه. دوم اون پیش زمینه های این حمله است، خب چه پیش زمینه هایی به اصطلاح باعث، یعنی کدوم تحولات پیش از این حمله به این واقع منجر شدن. بعد سومیش به اصطلاح این که کدوم نیروها توش دخیلن و بررسی این نیروهایی که توش دخیلن چه چیزی رو ما نشون میده. و چهارمیش اون وقت بحث اساسی اون وقت مربوط به این میشه که جایگاه جهانی این قضایا چیست، این تحولات چیست، اینا میگم ابعاد تاریخی جهانی این تحولات چیست. این به نظر من چهارم محوره که تا جایی که به خود عملیات برمیگرده، یعنی خود عملیات حمله 14 آوریل برمیگرده، من از این شروع میکنم. خب حمله 14 آوریل متعاقب یه فضای بسیار بسیار سنگین تبلیغاتی پروپاگاندیستی و صورت گرفت. خب این فضای سنگین پروپاگاندیستی به خصوص در روزهای منتهی به خود حمله 14 آوریل به شدت امکان، یعنی اون خطر چشمنداز وقوع یه درگیری بزرگ تو سطح جهانی رو به یه خطر بلاواسطه تبدیل میکرد. خب فضا به شدت قطبی و تهدیدها به شدت به اصطلاح با ابعاد بزرگ از جانب غرب. خب روشن بود که لااقل توی ترامپ، توی به اصطلاح پیام توییتری ترامپ که روسیه آماده باش، خب روشن بود که دیگه اینجا قضیه به حد یه چیز کوچیک نیست، در حد ابعاد بزرگی خواهد بود، یعنی این چیزی بود که به نظر می رسید. از جانب مخالفم تحولاتی که توی روسیه داشت اتفاق می افتاد، این تحولات نشون می داد که اون طرف قضیه هم اصلا به اصلا کوچیک نمی بینه و تو ابعاد بزرگی به اصلا این تقابل پروپاگاندیستی رو انجام می ده. این تقابل پروپاگاندیستی از یه دوره قبل هم شروع شده بود و توی این دوره بلاواسطه روزهای منتهی به حمله اظهارات در واقع مقامات رسمی روسیه، چه اون جنرال گراسیموف و چه بعدش سفیر روسیه در لبنان مبنی بر مقابله روسیه با هر گونه حمله به سوریه، نشون میداد که قضایا تو ابعاد بسیار بسیار بالایی داره اتفاق میفته. خب یعنی انتظار به سطح فضای انتظاری که سطح جهانی بود بر این بود که هر چیزی رو احتمال شما میتونستی بدی، یعنی احتمال هر چیزی وجود داشت، چون صرف نظر از به اصطلاح این که طرفین چقدر مثلا بخوان قضیه رو کنترل بکنن یا کنترل نکنن، خب توی چنین وضعیت های بحرانی برشتاد امکانی همچی چیزی هست و این امکان به طور واقعی وجود داشت. مدت کوتاهی قبل از حمله هم نیروهای کشتی‌های به اصطلاح روسی بندر طرطوس رو ترک می‌کنن، میرن توی آب‌های مدیترانه، آب‌های بین‌المللی مدیترانه و اونجا وارد مانور میشن و تو مانور اون وقت با گلوله‌های واقعی شلیک می‌کنن. تو اون مانوری که تو اونجا بود با گلوله‌های واقعی شلیک می‌کنن، یعنی همه هوا تحولات و سخت‌بندی‌ها، آرایش جابجایی نیروها و اینا، همه اینا یک وضعیت بسیار پرتنشی رو داره به نمایش میذاره. خب توی سطح به اصطلاح زیر قضیه، همون موقع ما توی اون یادداشتای چیزمون هم نوشتیم که تو اونجا کانالای نظامی دو طرف هم در ارتباط با هم دیگه هستن که روسا اینو اعلام میکنن، ضمن اینکه از یه طرف تو برنامه‌های تلویزیونیشون مردم رو برای جنگ اتمی، سناریو جنگ اتمی که اگر حمله اتمی صورت بگیره چه جوری باید مقابله کرد اینا، این برای اینا آماده میکنن، از اون طرف هم اطمینان این اطمینان رو میدن که تو سطح کانال‌های نظامی ارتباط با مقامات آمریکایی ادامه داره و تمام تلاش داره میشه که به اصطلاح این هیچ اقدام غیر قابل پیش بینی شده ای اتفاق نیفت، واقعی غیر قابل پیش بینی شده ای. خب حمله صورت میگیره. تو این حمله اون وقت بین 103 چیز اعلام رسمی روسیه است، بعضیا میگن بیشتر بوده اینا، بعضا 100 خورده موشک شلیک میشه به چندین هدف در روسیه، در سوریه، و دولت آمریکا هم بلافاصله اعلام میکنه، ترامپ هم اعلام میکنه میشن اکامپلیشت، این همون عبارتی که جورج بوش توی بعد از پایان جنگ عراق به کار برده بود، به اصطلاح پایان جنگ عراق یعنی بردیم و موفق شدیم و تموم شد، و یه تامتارمی میکنن و یک رسانه غربی هم شروع میکنن به بله زدیم و واکنش صورت گرفت و خیلی خوب بود و حمله مشکل خیلی خوب بود، و ترامپ هم در از مدت کوتاهی لااقل برای یه 24 ساعتی شاید بشه گفت، شاید هم یه ذره بیشتر، نمیدونم، تبدیل میشه به رئیس جمهور محبوب تو آمریکا برای رسانه ها و حرفات، برای رئیس جمهور قاطعی و غیره و غیره. خب متقابلا از طرف مقابل وقت اطلاعات خیلی روشنی میاد بیرون، اطلاعاتی که میاد بیرون اون وقت نشون میده که قضایا خیلی بیش از اون چیزی که این تبلیغات نشون میده پیچیده‌تر از این حرف هاست. و اطلاعات طرف مقابل اولا مبنی بر اینه که آقا جان از 100 خورده موشکی که زدیم 70 خورده موشکش رو گرفتن، یعنی زدن یا مهار کردن یا منعرف کردن یا هر چیزی که اینا اصلا به هدف ثابت نکرده. بعدا معلوم شد که حتی دوتا موشک اصلا منفجر نشد و اون دوتا موشک رو هم تحویل دادن به روسیه، خب 70 خورده این موشک، وقتی این 70 خورده این موشک رو دفاع ضد هوایی سوریه با موشک های سم دوران اتحاد جماهیر شوروی اینا رو زده، نه با موشک های مدرن دوران مثلا روسیه جدید، یعنی این چیز روشن میشه که قضایا اینطوری هم نیست که شما 100 خورده این موشک زدید و داغون کردید و فلانی حرفا. اون وقت بررسی خود تصاویر اصطلاح این اهداف موشکی، حمله موشکی نشون میده که میزان خسارت‌های وارده توی سوریه بسیار بسیار جزئی بوده واقعا. مثلا اون نمونه برزره وقتی شما نگاه میکنید، اون مجتمع برزره وقتی شما نگاه میکنید، مجتمع برزره، مقایسه مجتمع برزره، خرابی های مجتمع برزره با خرابی هایی که توی حملات موشکی مشابه با تعداد بسیار بسیار کمتری از موشک صورت گرفته، نشون میده که اصلا این ادارات غیر واقعیه. به طور نمونه در برزه مثلا آمریکا اعلام کرد که 76 تا موشک رو فقط برزه زدن، 76 تا موشک، اونم هر موشکی با بیش از 1000 پوند یا 450 کیلوگرم مواد منفجره میتونه یه شهر رو در بداغون کنه. در حالی که شما به تصاویر برزه وقتی نگاه میکنید، هنوز که هنوز اون ساختمان رو میبینید که سر بالاخره اسکلت ساختمان سر جاش مونده هنوز. یعنی قضیه اصلا اینطوری نیست که یه مجتمع کوچک اونجوری رو اینا با 76 تا موشک زده باشن. تصاویر جاهای دیگه هم نشون میده که اصلا امکان این که به اون جاهای دیگه مثلا فرض کنید 20 تا 30 تا موشک حسابات کرده باشه، چون آمریکا رسما اعلام میکنه 3 نقطه هدف بوده، اون تو اون دو نقطه دیگر هم تصاویر وقتی شما نگاه میکنید، تصاویر خود منتشر شده توسط آمریکا رو وقتی نگاه میکنید میبینید که اصلا یه همچین چیزی نیست و به نظر میشه که تعداد موشکایی که حسابات کردن خیلی خیلی کمتره. خب این یه طرف ماجراست. طرف دیگه این ماجرا وقت اینه که در روزهای بلا واسطه منتهی به چیز، منتهی به حمله، در روزهای بلا واسطه منتهی به حمله، جابجایی‌های نظامی گسترده‌ای تو خود داخل سوریه صورت می‌گیره. این جابجایی‌های نظامی گسترده، ارتش سوریه سلاح‌های خودش رو، هواپیماهای خودش رو به مناطق امن، که کدوم اون مناطق امن کجا هستن؟ اون مناطق امن پایگاه خود ارتش روسیه هستن در به اصطلاح در سوریه و اون مناطق منتقل میکنه. نه تنها این، پیش از به اصطلاح حمله تمام واحدهای نظامی حزب الله منتقل میشن از نقاطی که توش مستقر بودن و به نقاط امن‌تر انتقال داده میشن. یعنی وقتی شما برمیگردیم به این ابعاد به اصطلاح خسارت و ویرانی هایی که تو سوریه واقع شده وقتی نگاه میکنیم و بعد اون اظهارات رو وقتی میشنویم که میخونیم که میگن که کانال های به اصطلاح نظامی روسیه و آمریکا در ارتباط بودن پیش از این حمله، متوجه این میشیم که در واقع توی این ارتباطی که برقرار بوده، طرف آمریکایی برای اینکه وارد یک مسیر غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل نشه و برای اینکه بتونه جلوگیری کنه از پیدایش یه برخورد شدید و غیر قابل کنترل با روسیه، مجبور شده هماهنگ کرده به اصطلاح عملیات رو با روسا. هماهنگی عملیات با روسا هم یعنی اینکه اهداف معینی از پیش از دور خارج شدن و این اهداف معینی که از پیش از دور خارج شدن به روسا اطلاع داده شدن و از طریق روسا به سوریه ها و به ایرانی ها و به حزب الله به اطلاع داده شدن، اونا هم نیروهاشون جابجا کردن. به گونه این که ته قضیه شما میبینید که برخلاف حمله پیشینی که مال در واقع اسرائیل بود و به اون پایگاه تیفور حمله کرده بود و 7 تا پاسدار رو، چقدر پاسدار ایرانی کشته شده بودن، برخلاف این حتی یه تلفات شما در این قضیه نمی‌بینید. یعنی معلومه که طرف مقابل آماده است، ساختمان‌ها تخلیه شدن، یعنی کافیه که به اصطلاح موشک‌ها بیان و حتی مسیر موشک‌ها رو هم می‌دونن. وقتی مسیر موشک‌ها رو به طور کلی شما در جریانش هستی، خب حالا ما از جزئیات نظامی بیشتر ما خبر نداریم، چون دفاع ضد هوایی یا دفاع موشکی روسیه اینو ما می‌دونیم که در جریان حمله فعال نشد به این معنا که خودمون دفاع اسلام موشکی هدف قرار بده موشک‌های حمله کننده رو، ولی اینکه تا چقدر مسیر رو ردیابی کردن و در همون لحظه در اختیار مثلا دفاع ضد هوایی سوریه قرار دادن، این برای ما روشن نیست. خب اطلاعاتی که بیرون نیومده معلوم نیست، ولی به هر صورت اینقدر هست که لااقل از پیش دفاع ضد هوایی سوریه میدونسته که کدوم اهداف رو نباید ازش اصلا دفاع کنه و کدوم اهداف رو باید بیشتر به اصطلاح ازش دفاع کنه و بیشتر به اصطلاح بهش متمرکز بشه روشون و به گونه‌ای که بتونه به اصطلاح با موفقیت بیشتری مقابله کنه با این حمله موشکی. خب بنابراین اون تو مثلا تبلیغات پرتمطراق، اون پروپاگاند پرتمطراقی که پیش از اون صورت گرفته، از نظر عملی در جهان واقعی نتایجی که به بار آورده نتایج بسیار بسیار ناچیز و از نظامی فاقد هر گونه اهمیت. نتایجی که این ماجرا در واقع از یعنی حمله نظامی از خودش جا گذاشت، خیلی 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 کمتر از نظر نظامی در واقع میشه گفت بی اهمیت بود. خب اینجا یه سلسله سوالای مهمی مطرح میشه. برگردیم حالا به قبل از چیز نگاه کنیم، قبل از مثلا این قضایا رو نگاه کنیم این مقداری. قبل از این قضایا ما توی اول ماه مارس سخنرانی پوتینی داریم. تو سخنرانی پوتین که اون همراه شده با چیه؟ همراه شده با ارائه یه چشمانداز وسیع از رفورم‌ها و اصلاحاتی که قرار شده توی 6 سال آینده به اصطلاح آینده ریاست جمهوریش در سوریه روسیه انجام بده و به سمت بهبود زندگی مردم بره و غیره و غیره، و اون نیم ساعتی طوفانی آخرش که همراه با نمایش موشک‌های مدرن نظامی بود اینا. در اون نیم ساعت خب دو تا چیز رو پوتین تاکید میکنه روش. یکی اینه که میگه که در خطاب به غرب میگه که تمام مدت ما می‌خواستیم باهاتون حرف بزنیم و شما گوش نکردید، نخواستید گوش کنید، هر چی ما گفتیم اصلا اهمیت ندادید، حالا مجبورید گوش کنید. این چیزی که خیلی اهمیت داره توی اصلاحات، یعنی روشنه که روسیه زمانی اومده با قدرت وارد صحنه شده که از نظر نظامی آمادگی لازم رو داره برای دفاع از خودش، و این آمادگی رو نه فقط تو عرصه دفاعی بلکه با سلاح‌های تعرضی، دقیقاً کاری که سال 2007 پوتین اعلام کرده بود و گفته بود که ما یه همچین سیستم پرخرجی که شما دنبالش هستید ما دنبالش نخواهیم رفت، ما دنبال سیستم دفاعی پرخرج اینجوری نخواهیم رفت. همون موقع گفته بود بهشون، به غربی‌ها گفته بود که سلاح‌های تعرضی مناسب رو درست خواهیم کرد، برای اینکه به عنوان استراتژیست به این قضیه واقف بود که آقا بهترین دفاع حمله است، و روسیه موقعی که این توان حمله رو به دست آورد به طور عملی از نظر تکنولوژیک و عملی تست‌هاشون هم کردن و انجام دادن، اینا اومدن اعلامش کردن و همراه با اون اعلامش اون وقت این هشدار رو. نکته بعدی یک مسئله بسیار تعیین کننده بود که توی صحبت‌های پوتین بود و اون این بود که ما با حمله به خودمون مقابله خواهیم کرد. این روشن بود، یعنی کاملا روشن بود که با حمله به روسیه اینا مقابله خواهند کرد توی صحبت پوتین. اما توی اونجا توی همون سخنرانی پوتین مسئله این بود که فقط حمله به خودمون رو نگفت، گفت حمله به خودمون و پارتنرهای خودمون. یعنی این اولین چیزی که شما اونجا میبینید که میگه به پارتنرهای خودمونم، یعنی اگر به پارتنرهای ما هم حمله بکنید ما دفاع خواهیم کرد، ما مقابله خواهیم کرد. خب این بسیار مهم بود. 14 آوریل چنین مقابله‌ای صورت نگرفت. من پیش از این برگردم سر اون مثلا سلاح‌های توضیح حاشیه‌ای بدم، چون اون از نظر نظامی اهمیت استراتژیک بسیار بسیار تعیین کننده داشت. سلاح‌هایی که روسیه به اصطلاح اون توی اون اول مارس معرفی کرد اینا، بگذاریم از اون سلاح‌های به اصطلاح بالستیک، موشک‌های بالستیک استراتژیکی که میتونن کره زمین دور بزنن و از جنوب آمریکا رو مورد حمله قرار بدن، از جنوب، از قطب جنوب آمریکا رو مورد حمله قرار بدن، و آمریکا در مقابل این اصلا کاملا بی‌دفاعه، کاملا بی‌دفاعه، برای که تمام سپر دفاعی آمریکا توی نیمکره شمالی مستقره و تصور اینو نمی‌کردن آمریکایی‌ها هیچ وقت که بتونن از نیمکره جنوبی مورد حمله قرار بگیرن، یعنی موشکی باشه که از نیمکره جنوبی دور بزنه و بیاد اینا رو اسلام مورد تعرض قرار بده. صرف نظر از این تهدید اتمی بسیار مثلا کوبنده و خطرناک، صرف نظر از این توی مجموعه سلاح‌هایی که به اصطلاح روسیه معرفی میکنه، اون سلاح‌های معروف به اون دگر، موشک‌های دگر که مقاله‌ای ما داشتیم در این مورد توی سایت، اون موشک‌ها از نقطه نظر استراتژی جنگی، استراتژی نظامی، کل استراتژی نظامی را اصلا دگرگون میکنن. چجوری دگرگون میکنن؟ به این معنا دگرگون میکنن که شما اگر دقت کرده باشید در سال‌های گذشته استراتژی ناتو رو دو محور استوار بود، رو دو محور استوار بود، و اون دو محور این بود: یک، مثلا استقرار دفاع موشکی در پیرامون روسیه، کاملا پیرامون روسیه، محیط پیرامون روسیه رو اینا با دفاع موشکی به اصطلاح میپوشونن. دفاع موشکی، پوشوندن دفاع موشکی تو کشورهای بالتیک و رومانی و تمام دور تا دور روسیه، محاصره روسیه با دفاع موشکی، در واقع اسمش دفاع موشکیه. وقتی شما با دفاع موشکی خودتو میپوشونی، پوشش میدی، در واقع داری آماده میشی برای حمله، برای حمله داری آماده میشی. منتها چه نوع حمله ای؟ حمله ای که در واقع ناتو داره براش آماده میشه تو تمام سالهای گذشته حمله اتمی نیست، حمله اتمی نیست، حمله کنونسیونله. اما این حمله کنونسیونل رو روسیه به شرطی میتونه باش مقابله کنه که دست داره به سلاح اتمی. تا پیش از مارس قضیه اینه، یعنی درگیری بین روسیه و در زمان جنگ سرد خب معلوم بود درگیری بین روسیه و آمریکا درگیری بین صفر و یک، یعنی حالت صفر و یک داشت، یا این درگیری اتمی خواهد شد یا نخواهد شد. حالت دیگه غیر قابل تصور بود، نمیشد تصور کرد آمریکا و روسیه وارد جنگ بشن، شوروی اون موقع وارد جنگ بشن و این جنگ در حد مثلا فرض کنید سلاح‌های کنونسیونل محدود بمونه، مگر اینکه جنگ پروکسی نیابتی باشه. جنگ مستقیم این دو تا اون موقع چیزی غیر از جنگ اتمی نمیتونست باشه. به همین خاطرم اون مهار، اون استراتژی به اصطلاح تسلیحات دو طرف مبنی بر تسلیح بمب اتمی، اینا یه توازن رو برقرار کرده بود که اوضاع جهان امن‌تر بود. چیزی که این وسط عوض شد و این اوضاع رو به شدت ناامن‌تر کرده بود این بود که توانایی ناتو و قدرت‌های غربی در وارد آوردن ضربه غیر اتمی به روسیه و در این حال در گسترش شبکه دفاعی دور تا دور روسیه، این رو در این موقعیت قرار داده بود که به راحتی توی آمریکا، به خصوص تو آمریکا و تو معافل جنگ طلب انگلستان و فرانسه و اینا، حتی فرانسه بعداً اضافه میشه بهش، به خصوص تو معافل جنگ طلب ناتو و اینا، این تصور رایج و وسیع بود، رایج و وسیع بود که آقا میشود به روسیه حمله کرد. یعنی حتی اگر روسیه بخواهد مقابله اتمی بکند، خب دفاع اتمی دفاع ما هست دیگه، شبکه دفاع ما رو ما داریم می‌سازیم دیگه، چون به اون شبکه دفاعی که رو زمین توی به اصطلاح کشورهای بالتیک و به اصطلاح اونور توی جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا و رومانی و تو این کشورها مستقر میشه، به اون شبکه شما مثل مجموعی از شبکه‌های به اصطلاح دفاعی مربوط به معروف به ایجیس رود که توی کشتی‌های آمریکایی هست و دور تا دور به اصطلاح آب‌های روسیه این کشتی‌ها هم مستقر هستن، به اونم باید اضافه بکنید. یعنی تا پیش از وقایع مثل اون نمایش سلاح‌های مارس، خب روسیه تو وضعیتی قرار نداشت که بتونه از نظر به اصطلاح در صورتی که مورد حمله واقع بشه بتونه ضربه مؤثر و کارایی رو وارد به غرب وارد بکنه. این چیزی بود که اون وقت خطر درگیری نظامی رو افزایش میداد، به شدت افزایش میداد، برای اینکه در منا میگم در ناتو این وجود داشت که ما قادریم ضربه بزنیم به روسیه بدون اینکه ضربه بخوریم. موشکای دگری که روسیه معرفی میکنه توی همون اول مارس، اون موشک‌ها و این رو به هم می‌زنن، برخلاف اون یکی موشک‌های بالیستیک استراتژیک اتمی که اونا اتمی هست، خب یعنی اونا در حد تهدید اتمی برای آمریکا و برای غرب این رو باز می‌کنن، میگن که ما هر لحظه حاضریم، قادریم تمام شهرهای شما رو، نیویورک هر کدومشو بگید، واشنگتن هر کدومشو بگید، میتونیم بزنیم و داغونش می‌کنیم، اتمی هم می‌تونیم بزنیم داغونش کنیم. این یه پوینته که برمیگرده به همون سناریوی بزرگ. منتها مسئله دیگه این موشک‌های جگر چین به معروف و کنجال به قول معروف، اونا اون وقت این چشم انداز رو باز می‌کنن که روسیه قادر به مقابله غیر اتمی است، غیر کانونشنال. یعنی دقیقاً اون چیزی که نقطه قدرت استراتژی مثلا نظامی ناتو بوده در محاصره روسیه، دقیقاً تو همین نقطه اون وقت روسیه تکنولوژی رو روم کنه که مطابق مثلا نظر حتی خود کارشناسان آمریکایی ده ها سال از تکنولوژی موجود آمریکایی جلوتره و آمریکا ابزاری برای مقابله با این رو نداره. هیچ کدوم از کشورهای ناتو ابزار مقابله با این رو ندارن. این چیزی که اونجا عوض میشه، این یعنی تغییر استراتژی نظامی. تو بطن این تغییر اون وقت روسیه اون تهدید رو میکنه، تهدید رو میکنه و میگه میزنیم و پارتنرهای ما مگه مورد حمله قرار بگیرن میزنیم. همین تهدید رو مدتی بعد جنرال گراسیموف میگه با این چیز که گراسیموف یه تبصره کوچولی لابلای جمله به اصطلاح تهدیدآمیزش هست و شوخی نیست، تهدیدی میکنه، میگه میزنیم موشک اگر مورد حمله قرار واقع بشی، میزنیم نه تنها موشک ها رو میزنیم بلکه پلتفرم های حامل موشک ها رو میزنیم که شامل کشتی ها میشه. یعنی و این تهدید واقعیه، یعنی اصلا چیز نیست. منتها تبصره که توی اظهارات گراسیموف بود که بعدا تو اظهارات سفیر روسیه در لبنان نبود این بود، تو گراسیموف تو صحبتش میگه که اگر قرار باشه نیروهای روسی هدف قرار بگیرن، این تأکید رو میکنه که اگر قرار باشه نیروهای روسی هدف قرار بگیرن ما میزنیم اون وقت رو. بنابراین شما وقتی سفیر سوریه در لبنان، سفیر روسیه در لبنان این اگر قرار باشد رو نمیگه، فقط همین رو میگه که اگر سوریه حمله مورد قرار بگیرد ما هم موشک ها رو میزنیم هم کشتی های حامل موشک ها رو میزنیم، که بعدش ترامپ اون پیام رو میده، پیام مربوط به روسیه رو میده که گفتید میزنیم، حالا موشک های سمارت ما دارن میان. خب بنابراین اما اتفاقی گفتاد چی بود؟ اتفاقی گفتاد این بود که از یه طرف گفتم، از یه طرف از نظر پروپاگاندیستی و اینا، از نظر سیاسی و پروپاگاندیستی و اینا روسیه آماده میشه برای چیز، برای مقابله. خب تا حد چیه؟ تا حد مثل آماده کردن مردم توی برنامه تلویزیونی برای مقابله با حمله اتمی آماده میشه. از نظر عملی تو جهان واقعی ولی اتفاقی نمیفته. این اتفاق نیفتادن بسیار بسیار جالبه. شما نمیدونم چه تا چه حد محافل و منابع پرو روس رو دنبال میکنید، به خصوص تو محافل و منابع و اصلا پورتال هایی که پرو روس هستن، دنبال کردن این وقایع بسیار جالب بود، برای اینکه به توی پورتال های پرو روس این تصور به طور قطعی جدی جا افتاده بود که روسیه این بار پوزی آمریکا رو به خاک خواهد بود، به قول مالیت، یعنی این تصور وجود داشت. و وقتی حمله میکنه این ائتلاف کشور استگانه به سوریه و روسیه مقابله نمیکنه، تمام این دست و تصور این محافل پروروسی به هم ریخت که اصلا باعث به سرخوردگیشون منجر شد. خیلی هاشون گفتن پوتین نمیدونم دوچار اشتباه استراتژیک شد و بحث‌های متعددی در مورد این صورت گرفت که آقا این دیگه پایان کاره، این آمریکا جری شده، آمریکا حمله کرده و تونسته موفق شده و تمام تهدیدها رو اینا نادیده، شما اگه تهدید میکردید باید میزدید، حالا یا نباید تهدید میکردید، یا اگه تهدید کردید باید میزدید. ولی اتفاق افتاد به نظر من اینطوری نبود. به نظر من چیزی که واقع شد خیلی پیچیده‌تر از این حرفا بود. چیزی که واقع شد این بود که در غرب، خب روشن بود، در غرب روشن بود که دو تا چیز مختلف وجود داره، دو تا به اصطلاح رویکرد مختلف وجود داره نسبت به واقعی سوریه. ما بعداً به این نیروهای به اصطلاح نیروهایی که تو این حمله دخیل بودن بیشتر وارد اون سه کشور هم بیشتر خوب وارد خواهیم شد، ولی فعلا از نقطه نظر نظامی در غرب دو تا چیز وجود داشت. یکیش این بود که همون بحثی که از قبل گفته بودن که و میگفتن و در مثلا لینسی گرام اونم این جان مکین اینا میگفتن صراحت و آشکارا میگفتن که ما باید روسای بیشتری رو بکشیم تو سوریه، برای اینکه روسیه باید این بهای این حمایت خودش از این جنایتکار بده در سوریه. این روشن بود که ادعی اینو چیز میکردن. روز 12 آوریل یعنی دو روز قبل از حمله، واشنگتن پست و واشنگتن پست در واقع میشه گفت سخنگوی این ائتلاف نئوکان و لیبرال جنگ طلبا، دو تا فراکسیونشون در واقع واشنگتن پست و نیویورک تایمز، واشنگتن پست دو روز قبل از این سرمقاله مینویسه و تو اون مقاله مینویسه که زدن راکت دیگه کافی نیست، خیلی باید بیشتر از اینا بزنیم، یعنی با راکت حمله موشکی به سوریه دیگه کافی نیست. یعنی اینا یه جنگ وسیع تمام عیار میخوان و میخوان به روسیه، ایران به طور مشخص، روسیه و ایران رو ضربات تعیین کننده بزنن که کمرشون خورد کنن توی سوریه. این طرحیه که در مقابلشون هست. تو کشور خود کشورهای مختلف هم تو سطح محافل دیپلماتیک و غیر اونی حرفا قطعا این بحثا بوده و هست، منتها تو خود آمریکا قبل از حمله اون وقت وقتی مقدماتی حمله داره صورت میگیره اینا روشن میشه قبل از همه روشن میشه که اون ماتیس دیوانه وزیر دفاع آمریکا خیلی جالبه که اینجا در واقع اون دیوانه در واقع به عنوان مظهر تعقل اون وقت جلوه‌گر میشه، اینم دنیای وارونه آمریکاست بماند. خب اون ماتیس دیوانه در واقع میاد میاد و صحبت ازش میکنه، میگه خب پس چی شد چرا حمله نمیکنید فلان، کنگره ازش میپرسیم آقا پس چی شد این حمله ما چی شد، اینا میگه که ما داریم سعی میکنیم که وضعیت به وضعیت غیر قابل کنترل منجر نشود. نظامی میدونه جنگ یعنی چی، نظامی میدونه که در عرصه جنگ اونجا وقتی وارد شدی شما تو میدان جنگ، اونجا دیگه ژورنالیست نیویورک تایمز اونجا نمی جنگه، اونجا سرباز می جنگه، اونجا با قلم دیگه نمی جنگن، اونجا با کیبورد دیگه فرق نمی جنگن، اونجا با موشک هواپیماست، نمیدونم تانک، با ایناست. و این توازن قوای واقعی مادی اون می فهمه یه نظامی، و خیلی روشنه که وقت یه نظامی به یه جنگ احتمالی یه جور دیگه برخورد میکنه با مثلا فرض کنید کسی که سهامش رو توی شرکت مثلا لاکید یا مثلا شرکت بوئینگ میخواد بالا پایین ببره. دو تا موضوعی کاملا متفاوته. بنابراین این وضعیت تو غرب هست. متقابلا تو روسیه از یه طرف شما اون رو میبینید، از یه طرف اون میزان آمادگی بالا رو میبینید، از یه طرف هم به خصوص در روزهای منتهی به حمله سکوت کامل به اصطلاح پوتین رو، شخص پوتین رو شما میبینید. و اینکه یه دیپلماسی بسیار، بعدم معلوم میشه که یه دیپلماسی بسیار فعالی تو کانالهای به اصطلاح غیر نظامی، یعنی به کانال نظامی ببخشید، تو کانالهای نظامی و کانالهای دیپلماتیک مخفی که برای ما آشکار نبوده، برای کسی آشکار نبوده، ولی روشنه که داره اتفاق میفته. چیزی که واقع میشه به طور واقعی این وقت این یعنی چی؟ یعنی اسمش میشه چه گذاشت؟ اسمش میشه این گذاشت که روسیه تصمیمش میگیره و تصمیمش اینه که این قضیه رو مدیریت کنه. چه جوری مدیریت کنه؟ مدیریتش به این معناست که ابعاد حمله رو نخست کاهش بده تا جایی که میتونه و میکنه این کارو. چه جوری کاهشش میده؟ نیروهای ایرانی، نیروهای روسی، همه اینا از هدف حمله خارج میشن، برخلاف اون چیزی که خیلی ها تو غرب تمایل داشتن. چون در حتی این رو هم تو حاشیه بگم، خود مکرون هم قبل از حمله گفته بود که ما نمیخوایم به متحدین ایرانی حمله، متحدین روسیه هم سوریه حمله کنیم اینا، یعنی این هم اومده بود. این بنابراین از هدف حمله خارج میشه. دوم، خود ارتش سوریه به طور مستقیم، خود ارتش سوریه از اونجایی که به اصطلاح میره و تحت پوشش دفاع روسیه قرار میگیره، خود ارتش سوریه از معرض حمله مستقیم خارج میشه. بنابراین نتیجتا حمله به یه حد حمله تقلیل پیدا میکنه که قابل کنترل و قابل به اصطلاح مقابله است. به این معنا وقت بعد از اونه که تقابل با اون رو روسیه واگذار میکنه به ارتش سوریه و اون دفاع ضد هوایی قدیمیش، به این معنا وقت که هم اون دفاع ضد هوایی قدیمی هم اونها موفق میشه. نتیجتا به این معنا میشه گفت اون چیز معروف سونسه در مورد هنر جنگ که میگه پیروزی در جنگ موقعی مهمه که شما بدون شلیک گلوله پیروز بشید. یعنی به این معنا شما میتونید به راحتی بگید که روسیه بحران رو مدیریت کرد و به یه پیروزی بزرگ رسید. این پیروزی بزرگ تو چی بود؟ این پیروزی بزرگ تو این بود که از نقطه نظر نظامی تو این بود که یک سیستم دفاع ضد هوایی قدیمی تونست پیشرفته ترین موشکای اسمارت ناتو رو با 70-75 درصدش رو خونسا کنه. این از نقطه نظر نظامی سیلی بود در گوش ناتو، سیلی بود در گوش همه اینا. بعد از اون حمله دیگه هیچ جنرالی توی ناتو نمیتونه دلشو به رجز خونی خوش کنه. یعنی کاملا روشن شده که آجان اون دفاع ضد هوایی سم 22 نمیدونم چی چیه مال 1970 شما نمیتونی بزنی نابود کنی، چه برسه به دفاع موشک های S-400، یعنی دفاع ضد موشک ضد هوایی S-400 و S-500 روسیه. خب که همزمان میتونن 60-70 تا هدف رو تو آسمون مورد اصابت قرار بدن. برای این از نقطه نظر نظامی سیلی بود. اونطور چیز مهم دیگر اینه که از نقطه نظر دیپلماتیک شما سه کشور حمله میکنن توی این قضیه که این سه کشور اون وقت از نظر دیپلماتیک تو موقعیتی قرار میگیرن که به طور آشکار بدون هیچ گونه اما و اگر و فلانی آشکار و رسما چیز حقوق بین المللی زیر پا میذارن، شورای امنیت رو نقض میکنن و آشکارا و رسما به عنوان کسانی که متحد به حقوق بین المللی نیستن در مقابل در معرض چشم جهانیان قرار میگیرن و پشتبندش هم پروپاگاندا تبلیغاتی روس هاست که این رو وارد بحث بیشتر خواهیم شد. خب حالا بنابراین برگردیم این خود ابعاد اون واقعی که اتفاق افتاد به نظرم این ابعاد واقعی اینه. منتها برگردیم دیگه خورده به قبلتر باز به اون پیش‌زمینه‌های قبلیش که آخه این حمله برای چی صورت گرفته، اون وقت ببینیم ترکیب نیروهاش چیان. خب اجازه بدید که به این نکته اشاره کنیم، این که در رابطه با در جریان مبارزات انتخاباتی ترامپ همون 2016 ترامپ اون موقع هم این بحث کرده بود، حتی اون موقع به صراحت حتی از اسد نام برده بود، نه به عنوان انیمال اسد، نه به عنوان اسد حیوان، به این عنوان نام برده بود که گفته بود بابا ما داریم با داعش می‌جنگیم، اسد هم داره با داعش می‌جنگه، ما اصلا معلومه داریم چیکار می‌کنیم. یعنی اون موقع تو جریان انتخابات این هر چیزی رو زده بود، یعنی که روشن بود و در مورد روسیه که به صراحت میگفت they are doing good job، دارن خوب دارن اونجا کار میکنن، ما باید با اونا همکاری کنیم با روسا. خب برای این خیلی روشن بود که قضیه چیه، میگفت باید بزنیم اونجا رو و تمام اون بحثایی هم که مخالفتایی هم که با دیگران میکرد در مورد این که میگفتن باید دخالت کنیم این حرفا، خب روشن بود که همچین درگیری رو ترامپ وارد شده بود. سیاست ترامپ به طور کلی تو اصل جهانی خب این بود، این روشن بود که سیاست ترامپ به عنوان تو اصل جهانی اینه که تمرکز مقابله بذاره با چین و با روسیه به شکلی کنار بیاد و دقیقاً رو همین نقطه هم خب مورد هدف حمله قرار گرفت، تحت عنوان چیه؟ تحت عنوان کارگزار روسیه، نوکر پوتین و غیره و غیره و اون قضیه به اصطلاح بازجویی های مربوط به دخالت روسیه در انتخابات و روی کار آوردن ترامپ رو تمام رسانه های به اصطلاح همین نیویورک تایمز و MSNBC و واشنگتن پست و تمام این کلان رسانه ها به استثنای فاکس نیوز و حزب دموکرات و لابی به اصطلاح ضد روسی تو آمریکا اینا به جریان میندازه. خب این سیاست ترامپ در سوریه اون وقت هدفش یه جور کنار اومدن با چیه؟ با دولت روسیه است، این روشنه. منتها ما اینو قبلا توی فرصت‌های دیگه هم گفتیم که تو دوران اوباما هم نیروهای آمریکایی تو خود منطقه تو خود کشور سوریه مواردی بوده که بین مزدورای آمریکایی تحت پوشش پنتاگون و مزدورای آمریکایی تحت پوشش سیا اختلافات چنان بالا میگرفت که اینا با هم دیگه میجنگیدن، هر دوشون هم تحت پوشش آمریکا بودن، چون سیاستی که آمریکا توی سوریه داشته سیاست واحدی نبود. اینو قبلا ما به کرات گفتیم که اینا استراتژی روشنی ندارن، نداشتن و نخواهند هم داشت، چون اصلا در چون مسئله یه مثلا اینکه در سوریه شما همچه استراتژی روشنی رو داشته باشی برمیگرده به اینکه اون پاسخت به اون استراتژی بزرگی تو اصل جهانی میخوای بدی چیه، که اون بحث اساسی بوده و این باستاب این رو پیدا میکنه اونجا، به خصوص تو موقعی که چیه؟ تو موقعی که قدرت هدایت سیاسی تضعیف میشه و یعنی فقدان این استراتژی باعث میشه که این قدرت مثل این هدایت سیاسی که توسط رئیس جمهور غالباً باید الان بشه و سیاست رسمی باید باشه اینا، این تضعیف میشه و لابی‌های مختلف وقت سیاست‌های مختلف خودشون دنبال میکنن که این سیاست‌های مختلف قشنگ در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. در رابطه با سوریه اون وقت اون لابی قدرتمند ضد روسی تو سوریه اینجوری نیست که یه دفعه بذاره بره بیرون. ما قبلا اینو گفتیم این شکستی که تو سوریه دارن می‌خوان یعنی کار تمومه، یعنی تمومه، یعنی آمریکا با اردنگی از چیز میندازن بیرون و این که از با اردنگی بندازن بیرون یعنی که دیگه تو خاورمیانه حرفی برای زدن نداره و این رو در مقابلش مقاومت خواهند کرد. ترامپ توی قضیه اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اون موقع به نظر میاد که تونسته خودش به اصطلاح حرف خودش جا بندازه و یه جوری با روسیه کنار بیان و قضیه رو حل کنن. ولی حوادث بعدی نشون داد که اینطور نیست. حوادث بعدی، وقایع بعدی نشون داد که اتفاقا اون فراکسیون ها و نیروهای مخالف مشی ترامپ و معتقد به افزایش تقابل با روسیه در سوریه هم دارن کارشون رو میکنن و دارن تدارک میبینن. خب چجوری این اتفاقات داره میفته؟ این اتفاقات از همون سال گذشته در جریان حمله دیروزور ارتش سوریه قابل مشاهده بود. تو اون جریان حمله دیروزور ارتش سوریه و گرفتن اون شهرهای به اصطلاح تحت کنترل داعش و رسیدن به رودخانه فرات، اونجا مشخص میشه که در ظرف چند روز یا چند هفته که ما قبلا هم در این مورد صحبت داشتیم، به سرعت یه طرح چشمانداز آینده در رابطه شرق سوریه مشخص میشه و اونم اینجوری موقعی مشخص میشه که یک دفعه نیروهای کرد از بالا، از نیروهای به اصطلاح همون YPG و SDF و اینا، از بالا با سرعت تمام، یعنی به گونه ای که اصلا شما به نظر میشید که اصلا سر راشون یک دونه داعشی هم نبوده، در حالی که تا پیش از اون تمام تبلیغات آمریکا و همه اینا مبنی بر این بود که این داعش داره فلان میکنه فهمان میکنه، اینا به سرعت اینا میان و مناطقی رو که تا دیروز تحت کنترل داعش بوده میان و کنترل خودشون رو مستقر میکنن رو منابع که اون از جمله شامل اون میادین نفتی شرق سوریه میشه و شرق فرات رو در واقع آمریکا به عنوان منطقه ممنوعه اعلام میکنه برای نیروهای سیه، نیروهای روسی و سوری و روسی و هر چیز دیگه و میده تش به کردها. کردها هم به عنوان کارگزار به اصطلاح اداره اونجا رو بوده میگیرن، همراه با کیا اون وقت بوده میگیرن. خب روشنی که تمام نیروهای داعشی که اونجا بودن یا چه از طریق مکانیزمای قبائل یا از طریق مستقیم هر چی که هست تو اون منطقه بالاخره میمونن و از بین هم نمیرن. بعضیاشون هم که کوریدور بهشون دادن، همون موقع تصاویرش هم اومد بیرون که اینا رو کوریدور دادن بهشون، فرستادن به نقاط دیگه سوریه که از اون نقاط بتونن به ارتش سوریه بترن بکنن. بنابراین اشغال شرق سوریه اون وقت یه چشمانداز استراتژیکی رو جدیدی رو باز میکنه برای چی؟ از دل خود شرایط، بدون اینکه پیشاپیش، یعنی اون یا میشه گفت پلن بی یا پلن سی یا هر چیز دیگه، یا شاید اصلا پلنیه که اد هوک در جریان عمل به اصطلاح این پلن شکل گرفت. اینا اون پلن هم اینجوریه که ما شرق سوریه رو باید تحت کنترل خودمون داشته باشیم با نیروهای دموکراتیک و با SDF و اینا، خب این رو باید تحت کنترل خودمون داشته باشیم و اینجا رو تبدیل بکنیم به پایگاه و پایگاه نظامی متعدد رو هم میزنن برای اینکه از اینجا بتونن چیه؟ از اینجا بتونن اون اعمال نفوذ و اون سهم‌خواهی در آینده رو داشته باشن و حتی اون وقت بتونن برای تحمیل سیاست های خودشون برای آینده پایگاه مناسبی رو درست بکنن. خب این طرح تجزیه سوریه، کسایی که اون وقت توی خود ادمینستریشن ترامپ میرن پای اجرای این قضیه به شکل عملی، که البته این رو بگن تو رسانه‌های مختلف، تو واشنگتن پست و تو همه اینا شما این بحثا رو میتونید الان بخونید، یعنی صراحتا مینویسن اونجا، مینویسن میگن که آقا ما باید شرق روسیه رو داشته باشیم و باید شرق سوریه رو داشته باشیم، از شرق سوریه ما باید این پایگاه رو قوی کنیم و از اونجا اون وقت باید بتونیم به اصطلاح جلوی نفوذ روسیه و ایران رو تو منطقه بگیریم. این بحثی که دارن میکنن، خب کردها هم باشون هستن و به اتفاق کردها دارن این کارو میکنن. خب این داره میره جلو. تیلرسون تو طراحی و معماری این به شدت نقش فعالی ایفا میکنه، به شدت نقش فعالی ایفا میکنه. بعد از اون طرف اون وقت واقعی در جریان واقعی افرین و تحولات مربوط به منبیج و اینا، توافق بین تیلرسون و ترکیه صورت میگیره، در واقع تیلرسون توافق میکنه با ترکیه در مورد نحوه اداره منبیج و این حرفا، که این اون وقت طرح اشغال ایجادی دولت مینی دولت در شرق سوریه، اون وقت این طرح بتونه از یه پایه های باثبات‌تر دراز مدتری برخوردار باشه. خب ظاهرا همه چیز خوبی داره جلو میره. او همون موقع اون وقت دیدار مقامات عربستان از به دعوت نیروهای هم حزب دموکراتیک اس دی اف و یی پی جی از رقه و از اینجاها صورت میگیره و همون موقع این چشمانداز باز میشه که توسط کردها این چشمانداز باز میشه که عربستان در بازسازی شرق سوریه در آینده شرکت بکنه. یعنی آرایش اونجا داره صورت میگیره تو بطن این حوادثی که اون وقت اون سخنرانی پوتین تو اول ماه مارس میاد. اما قبل از اون وقت دقت کنیم یه چیزی رو، قبل از اون وقت اتفاقی که تو سیاست آمریکا میفته چیه؟ همه چیز خیلی خوب و عالی داره میره جلو ظاهرا، ولی اتفاقی که تو سیاست آمریکا میفته یه دفعه میبینید که تیلرسون و ترامپ میذاره کنار. خب این سوال پیش میاد که تیلرسون رو برای چی گذاشته کنار؟ پومپیو رئیس سازمان CIA رو معرفی میکنه به عنوان وزیر امور خارجه آتی. خب گفتیم تو رابطه با چیز داره، رابطه با همین مسئله شرق سوریه. اتفاقا این تیلرسون بود که جزء فعال‌ترین ها بود. یعنی وقتی شما برمیگردی به تیلرسون نگاه میکنی، به مشی تیلرسون نگاه میکنی، میبینی که توی مشی تیلرسون اتفاقا توی دورهای منتهی به برکناری خودش، مشی تیلرسون اتفاقا مشی بوده که به سمت مقابله بیشتر با روسیه داشت میرفت جلو. خب اینو فعلا داشته باشیم همینجوری، چون یه اتفاقات دیگه هم وسط میفته که اون اتفاقا مهمه. بعد از مدت کوتاهی وقت انتخابات روسیه انجام میگیره، و انتخابات روسیه، بعد از انتخابات روسیه چیزی که در حالی که تمام رسانه‌های غربی داشتن این یعنی از نظر اون پروپاگاند جنگی قضیه رو آماده میکردن برای چیز، برای به اصطلاح اینکه این دمون رو، این هیولا رو باش باید مقابله کرد، اینا تو همین هیروویر اون وقت ترامپ پیام تبریک میده به چیز، به پوتین، و دعوتش هم میکنه برای دیدار، یعنی صحبت دیدار بین ترامپ و پوتین اونجا مطرح میشه. خب تو همین هولوشی که شما اون وقت واقعی اسکریپال رو میبینید، و تو واقعی اسکریپال یه اتفاق دیگه هم میفته. این اتفاق هم مهمه که اینو من باید یه تأکیدی بکنم روش، چون الان به خصوص الان بحث توی این در مورد این اتفاق توی رسانه آمریکایی بالا گرفته، همونجور که بحث در مورد خود حمله نظامی به سوریه هم تو رسانه آمریکایی بالا گرفته و از هر دو طرف بالا گرفته. چجوری این بالا گرفته؟ در واقعی اسکریپال، خب واقعی اسکریپال رو اونجا ما می‌بینیم کیه که به اصطلاح پرچم داره ماجراست. پرچم داره ماجرا انگلیسی، خیلی روشنه چرا، بعدم واردش میشیم که چرا انگلیس پرچم داره ماجراست. اما در واقع اسکریپال ترامپ میاد و همراهی میکنه، میگه بله روس‌ها این کارو کردن. اون وقت موقعی که میاد و اینو اعلام میکنه، پشپندش به اون جزء نتایج اون چیزی اینه که 60 تا دیپلمات‌های روسی رو آمریکا اخراج میکنه، 60 تا دیپلمات روسی رو آمریکا اخراج میکنه، و از کلیه کشورهای دیگه هم 23 نفر که انگلیس اخراج کرده بود، آلمان و اسپانیا و اینا بین 4 نفر، 2 نفر، 1 نفر اخراج میکنن، که در واقع اینا رو وقتی میذاری کنار هم دیگه، مال آلمان و اسپانیا و فرانسه و اینا رو میذاری کنار، جمعش 15-20 نفر هم نمیشه. اوکراین همت میکنه و یه 10-15 نفر رو یه دفعه اخراج میکنه، که بالاخره اون وقت اینا توی منابع تو رسانه‌های غربی میگن که بله اینقدر دیپلمات اخراج شدن از کشورهای دیگه، خب یعنی بدون اون اخراجای اوکراین تعداد اخراجیا خیلی کم بود. خب این بحثی که الان میگم در گرفته تو آمریکا، وقت سر اینه که اینجا چه اتفاقی افتاد، چرا اینجوری شد. چون اگر دقت کرده باشید یک هفته یا 5 روز یا یک هفته بعد از اخراج 60 دیپلمات روسی از آمریکا، آمریکا اعلام میکنه که اخراج این 60 دیپلمات روسی از آمریکا به معنای کاهش تعداد یا سقف تعداد دیپلمات‌های روسی در آمریکا نخواهد بود. روسیه میتونه این 60 نفر رو جایگزین کنه با دیپلمات‌های جدید. خب برای چی شما 60 نفر اخراج میکنید بعد میگی که 4 روز بعد میگی که شما میتونی اینو جایگزین کنی به چیز جدید؟ چه اتفاق افتاده؟ چون الان بحث این در اومده، اتفاق ظاهرا افتاده و باعث شده که اون وقت مک مستر، نفر بعدی که مشاور امنیت ملی به اسم ترامپ نفر بعدی بود که ترامپ اخراجش کرد. اتفاق افتاده این بوده که اونجا اروپایی ها در واقع به مکمستر این اطمینان خاطر رو دادن، یا مکمستر به حسرت به ترامپ و کابینه، به ترامپ این به رئیس جمهور خودش این اطمینان خاطر رو داد که خیالت راحت باشه الان ما وضعیت خوبی داریم و همون میزانی که ما دیپلمات اخراج میکنیم به همون میزان هم اروپایی ها اخراج خواهند کرد. یعنی قرار بود از کشورهای اروپایی، اونم نه از اوکراین، خب از آلمان و اسپانیا و ایتالیا و اینا، قرار بود به همون اندازه دیپلمات خارج اخراج بشه که چیه آمریکا داره اخراج میکنه. و این وقت اتفاقی که نمیفته، دیپلماتایی که اخراج میشن خیلی کمن و تازه تو همون حدی که چیه سقفشو نمیارن پایین اونا. یعنی نه آلمان نه ایتالیا هیچ کدومشون اعلام نمیکنن که آقا این 4 تایی که اخراج شدن سقف دیپلماتای روسی اومده پایین، نه. یعنی که روسیه میتونه 4 تا دیپلمات دیگه بفرسته دو ماه دیگه به جای اون اخراجیا. این چیزیه که اون وقت باعث میشه که میگم تو مباحث اخیر الان صحبتی نمیکنن که مثلا مکمستر به این علت برکنار شد. برای شما اون انتخابات روسیه رو داری و تبریک چیه؟ تبریک به اصطلاح ترامپ رو. خب اتفاق بسیار بسیار مهمتری که میفته اون وقت چیه؟ اتفاق بسیار مهمتری که قبل از این وقایع میفته اینه که ترامپ یک دفعه به طور ناگهانی خروج ارتش آمریکا رو از خروج زودهنگام ارتش آمریکا رو از سوریه اعلام میکنه. خروج ارتش آمریکا از سوریه، این اون شوک وارد، شوک تعیین کنندهیه که وارد میشه. این شوک تعیین کننده وارد میشه و بعد از این شوک تعیین کننده، اگه دقیقا خاطرم نیست، احتمالا 2 روز بعدش بود، احتمال 2 روز بعدش که واقعی حمله دوما صورت میگیره. یعنی کل ماجرا، یعنی اون واقعی به اصطلاح میگن چیز شیمیایی دوما که میگن آقا حمله شیمیایی صورت گرفته، اسد حیوان زده و اونجا رو فلان کرده و پمان کرده و اینا، 2 روز بعد از اینکه ترامپ اعلام میکنه که از چیز ما خارج میشیم، از نیروهامون از سوریه خارج میکنه. خب بنابراین سیر حوادث روشنه که به کدوم سمت داره میری، چه چیزهایی به اصطلاح این وسط داره عمل میکنه. من یه چیزی رو بگم که خب دو تا چیز کوچیک رو من همینجا اشاره کنم. یکیش مسئله مربوط به اوجگیری اون اسکاندال پورنو، هنرپیشه پورنو که با ترامپ، یکیش اینه که دقیقاً تو روزهای منتهی به حمله هم این اوج میگیره. دومیش اون هم بازرسی به اصطلاح دفتر وکیل ترامپ توسط FBI که همه اینا نشون میده که مثلا فشار روی ترامپ از زاویه کلوژن یا بند و بست با روسیه یه طرف، و از زاویه مثلا چی، از زاویه حتی اون قضیه پورنو و هنرپیشه پورنو اینا زدنش از اون طرف داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه. و تو همین وسط که اون وقت این واقعی شیمیایی، حمله شیمیایی اون وقت اتفاق بود. من قبل از اینکه ادامه بدم یه بحثی رو مطرح میکنم. این بحث مهمه از نقطه نظر نظامی و این رو برای اولین بار اون الایجان مگنایر مطرح کرده، همون ژورنالیست سوری هست، اون مطرح کرده. این بحثم بسیار جالبه و میخوره به همین تحولاتی که الان داشت صحبت میکردیم. صحبت در سر اینه که آمریکا، خب گفتم که اون استراتژی تبدیل شرق سوریه به چیز رو به اصطلاح به نقطه اصلی شکل دادن مقاومت بر علیه این ائتلاف سوریه و ایران و روسیه و حزب الله، اون شرق سوریه قرار در خدمت این قرار بگیره. چیزی که مگنایر مطرح میکنه اینه که میگه همه چیز طبق روال بود، همه چیز داشت درست جلو میرفت. اصلا این سوال رو مثلا میکنه، میگه چرا این حمله به دوما و قوته و این حرفا و بعدش هم این حمله است دولت صورت گرفته. اون از این زاویه وارد میشه و تزی رو مطرح میکنه که به نظر میشه که میگم لااقل با روند تحولات جور در میاد. بحثش اینه که میگه همه چیز داشت روال جلو میرفت. آمریکا ترامپ رو نگه داشته بود، در غوطه 30,000 نفر حقیقتا بین 20 تا 30 هزار نفر جیش اسلام در قوطه نیرو داشت، در همین قوطه ای که اینا مجبور شدن تخلیه کنن نیرو داشت، و نیروی توی قوطه اینها اون وقت این نیروی نظامی در واقع عربستان بود، این فراکسیون عربستان بود توی داخل سوریه که ور گوش دمشق، یعنی درست تو حاشیه دمشق، حاشیه دمشق، بخشایی از دمشق هم تحت کنترل خودش داشت. خب 30,000 نفر اینجا بودن، اونا در شرق سوریه داشتن خودشون آماده میکردن. در طرف در تمام ماهای گذشته، در تمام ماهای گذشته بعد از اون به اصطلاح جنگ دیروز زور در سال گذشته، در تمام اون مدت نیروهای داعش گزارش های متعددی میومد که این نیروها میرن و میان و رفت آمد میکنن و تو اونجا از طریق اردن اون وقت مرتب هم هی جنگنده و رزمنده میارن تو پایگاه آمریکایی تو تنف و اینا تعلیم و تربیت میدن. من اونها مطرح میکنه، میگه که همه چیز داشت خوب میرفت جلو و ارتش سوریه هم خب در ژانویه اگر شما نگاه کنید از در ژانویه دست به حمله میزنه در منطقه ادلیب، نه در شمال سوریه، نه در غوطه، و در ادلیب در اجازه بدید رویتر رو وقت نگاه میکنید بذارید همه الان شما بگم، رویتر 20 ژانویه 2018، رویتر 20 ژانویه 2018 وقتی شما نگاه میکنید میگه که ارتش سوریه و متحدینش پایگاه هوایی مال ابو دهر نمیم چیه توی ادلیب اونجا رو تسخیر کردن. یعنی تو ژانویه، آخر ژانویه در ادلیب ارتش سوریه در حال پیشرویه. یک دفعه ارتش سوریه جنگ اون پیشروی رو تو ادلیب متوقف میکنه، چیزی که براش خیلی مهمه، در حال پیشروی هم هست و داره میزنه میده، متوقفش میکنه و تمام نیرو از ادلیب میاد به سمت غوطه، میاد متمرکز میشه رو غوطه شرقی. اتفاق چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده اینه که هر مثلا چیز واحدهای شناسایی روسیه خب تحرکات شدیدی رو در تنف مشاهده میکنن، تحرکات شدیدی رو در تنف یعنی پایگاه آمریکایی‌ها مشاهده میکنن. یعنی طرح مثلا چیز روسی اینه، یعنی تصور روسا اینه که آقا اینا دارن در تنف آماده میشن، چون فاصله تنف با قوطه شرقی زیاد نیست، اینا دارن در تنف آماده میشن، نیروهاشون دارن آماده میکنن که این نیروها رو بیارن و وصلشون کنن بین فاصله تنف و قوطه شرقی رو بگیرن و تنف رو وصل کنن به قوطه شرقی، ده ها هزار نفر رو از تنف از طریق اردن و اینا وارد کنن، 30,000 نفر هم که تو قوطه شرقی هست، اگر این خط برقرار بشه، این ارتباط برقرار بشه، نیروی ضربتی بسیار گردن کلفت و آماده خواهند داشت برای حمله به دمشق. این طرحیه که مثلا چیه؟ طرحیه که توی میگم آخر ژانویه اون وقت ارتش سوریه رو کاملا آرایش عوض میکنه، تمام نیروها رو از ادلیب میکشن بیرون، میارن اینور و میارن و قوطه شرقی رو تصمیم میگیرن کارشو دیگه ضرب تمومش کنن، که ظرف 4-5 هفته هم کارشو تموم میکنن. و در واقع با تموم کردن کار چیزی که کار به اصطلاح قوطه شرقیه که اون وقت اون اعلام ترامپ معنی پیدا میکنه که نیروهای خودمون از سوریه میکشیم بیرون، یعنی روشنه که دیگه اون چش اون پایگاهی که اینا فکر میکردن با وصل کردن چیز وصل کردن تنفیا و قوطه شرقی به دست میارن اون داره از دست میره، از دست رفته. و اگر دقت کرده باشید توی جریان به اصطلاح قبل از پیش از حمله، این حمله به اصطلاح این حمله شیمیایی توی دوما، قبل از اون در عرض چند روز مذاکرات تسلیم بین دو طرف در جریان بود و اینا داشتن تسلیم می شدن، یعنی اون اسلامی های جیش الاسلامی های توی چیز داشتن تسلیم می شدن و درست وسط اون مذاکرات تسلیم بود که اینا یه دفعه زیرش می زنن و قبول نمی کنن. قبول نمی کنن که ارتش سوریه دوباره دست به حمله می زنه و بعد از چند روز حمله، دو سه روز که از حمله گذشته بود اینا، یه دفعه این ماجرای به اصطلاح حمله شیمیایی به اصطلاح ادعایی توی چیز پیش میاد، توی دوما پیش میاد. خب بنابراین این روند مثلا تحولات ما به این شکل داره میبینیم. توی نتیجه هم گفتیم نتیجه چی بود و اینا، از نظر استراتژیک اون نقشه در واقع شکست خورد. اون نقشه اگر چنین نقشه‌ای بوده که به نظر میاد که این چنین نقشه‌ای بود، به نظر میاد که این بحث غیر واقعی نیست، بالاخره شاید رو از تن خودش بیاره و به سمت چیز به سمت برسونه به اینا و از اینجا اون وقت برن به حمله کنن، برسونن به این به سقوطی شرقی و از اینجا به صورت موقعیت مناسبی قرار داشتن برای حمله به چیز. مونتا اینجا اون وقت با ماجرای چیز، ماجرای دوما، خب یه صفبندی جدیدی شکل میگیره تو عرصه جهانی که این صفبندی جدید اون وقت جالبه. پیش از واقعه دوما شما واقعه اسکریپال رو دارید. در واقعه اسکریپال در واقع اون اون پترنش یا اون به اصطلاح مدلش اینجوریه که در اون واقعه روسیه در معرض تحت به اصطلاح این اتهام قرار گرفته که حمله شیمیایی کرده با گاز نوویچاک به یک جاسوس سابق اسقاطی قرازه توی انگلستان و فلان یحفا. خب وارد اون سناریو نمیشم که اصلا تو اون سناریو، تو خود همون سناریو، خب تمام موازین به اصطلاح دولت حق و قانون و همه اینا به مسخره گرفته شد اصلا. یعنی معلوم شد داره همه، هر کسی که یه ذره وجدان داشته باشه، شرف داشته باشه و با وجدان و شرف بخواد نگاه بکنه به این وقایع، همه معلوم شد که آقا تمام این چیزایی که مربوط به حق و اصل بر براءت است و بیگناه باید باشد نمیدونم مگر اینکه جرمش ثابت شود و فلان، همه این مزخرفاتی که توی این جهان بورژوازی شب و روز تو گوش مردم دارن فرو می‌کنن، همش معلوم بود که مزخرفه، همش معلوم بود که اصلا کشکه. خب چون برای که خیلی ساده اومدن و بعد 4 روز گفتن که آقا روسیه حمله کرده، این رو با گاز نوویچاک هم حمله کرده، بهشن گفتن سند بده، گفت روسیه باید جواب بده، روسیه باید جواب بده چطوری این کار کرده. خیلی روشنه، مسئله روشنیه، روسیه که داره حمله شیمیایی میکنه اینقدر پر روه که تازه ما میگه سند بده. خیلی ساده است دیگه، یعنی شما تمام اصول همین رفت کنار. خب تو اون واقع روشن شد که چیه؟ یعنی اولین خیزی بود که شما میدیدی که از جانب انگلیس برداشته شده برای اینکه این جدال با روسیه رو تشدید کنه. خب آیا این خیز انگلیس برای جدال با روسیه ربطی داره به سیاستی که ترامپ در میخواد در پیش بگیره برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه به نوعی به تعامل با روسیه برسه؟ آیا این ربطی داره؟ این سوال فعلا داشته باشیم. چطوری میشه که یه دولتی به این سادگی و به این راحتی وزیر دفاعش بهش میگن یا روسا پس چی؟ روسا خفشن حرف نزنن. آخه شما چه یه دولت فسقلی که چیزی هم ازش نمونده، فقط توی هاشی توی زیر سایه نمیدونم چماق آمریکا میتونه یه خودی به خودش نشون بده، چجوری وزیر دفاعش میگم چی زری میزنه آخه؟ برای چی آخه و چرا اصلا این مواد دیپلماتیک رو کمپلت، دیپلماتیک حقوقی همه اینا رو کمپلت میذارن کنار؟ یعنی آشکارا بدون رعایت هیچ گونه چیزی، هیچ گونه ادب، نزاکت، هیچ چیزی، مواد دیپلماتیک چجوری که این وارد همین چیزی میشه؟ برای چی این اتفاق میفته؟ خب این سوالیه که همون موقع بذاریم بالاخره یه ناظر رو خودش مشغول کنه که این چه اتفاقیه. نیروی بعدی که اون وقت این وسط هست که فرانسه هست، وقتی یعنی واقعی مثلا حمله شیمیایی دوما، خب در واقع به نوعی میشه گفت ادامه همونه و یعنی ادامه همون واقعی اسکریپاله. تو هر دو واقعی اون وقتیه روسیه است که رو صندلی اتهام نشسته، یه جایی مستقیم خودش، یه جایی هم به عنوان کسی که چیه با اون جنایتکاری که دست به این کار زده. خب برخلاف تمام منطق جنگ و نظامیگری دست به این عملیات زده، خب شریک جرم میشه. و نیروی دومی که وارد میدون میشه فرانسه است. باز این سوال پیش میاد، خب فرانسه آخه برای چی داره این کار میکنه؟ چرا فرانسه همچین چیزی رو وارد شده؟ توی نشنال اینترست، این پورتال نشنال اینترست یه بحثی در گرفته بود در موردی که سایتی گفته بودن آقا جان انگلیس و فرانسه اومدن نوکر آمریکا شدن. تو خیلی‌ها گفتن آقا جان همونجوری که تونی بلر پودل یا طول سگ جورج بوش بود، الان مکرون میخواد طول سگ جورج بوش باشه، رقابت داره با چی؟ با با تریزا می، برای اینکه کدومشون بهتر میتونن طول سگ ترامپ باشن. من توی میگم اون پورتال یه بحثی در گرفته بود که گفتوش که اینطوری نیست دوست عزیز، شما اشتباه میکنید، اینا نیستن که طول سگ ترامپ هستن، اتفاقا اینا آتش بیار مرکه هستن، اینا هم که ترامپ دارن میکشن دنبال خودشون. یعنی بس چون حقیقت امر اینه که اتفاقا شما میبینید که فرانسه توی این قضیه، مکرون این رو حتی توی مصاحبه با تلویزیون ها این رو جز افتخارات خودش می‌نویسه که من رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد کردم که نیروهای آمریکا باید در خاک سوریه بمونن. این جزء افتخارات خودش این رو اعلام می‌کنه. خب برای این اتفاق چرا داره میفته آخه؟ برای چی؟ یه لحظه اجازه بدین این ست نیرو رو تعریف کنیم. تا جایی که به ترامپ برمیگرده، من فقط همینجا خلاصه بگم، به نظر من تا جایی که به ترامپ برمیگرده، کاری که یعنی تو آمریکا اون کاری که ترامپ دست بهش زد، اون محصول و نتیجه برایند توازن قوای درون طبقه حاکم آمریکاست. این برایند توازن قوای درون طبقه آمریکا یعنی چی؟ یعنی اینکه نیروها و مراکز بسیار متنفذی در آمریکا خواهان اینن که برن و جنگ و جدال با روسیه و اینو هر چی به شدت ببرن بالاتر، و نیروهایی هستن که مخالف این هستن، صراحتا مخالف اینن. مقاله رو اخیرا توی بگر از اون چیزایی که از فاکس نیوز ما زدیم روی سایت خودمون و اینا که صراحتا موضع میگیرن بر علیه این قضیه، به غیر از اون شما مقالاتی رو شما از مؤسسات بانفوذ، منظورم دیگه فقط نشریات آلترناتیو نیست، مؤسسات بانفوذ خود الیت آمریکا، مثلا انستیتوی کیتو مثلا، شما از اونا داری میبینید که به صراحتا یعنی بدون هیچ گونه اما و اگری مخالفت خودشون دارن اعلام میکنن و میگن که این سیاست های ماجراجویانه داغون میکنه ما رو. دیدید که این بحث برمیگرده به یه خورده قدیمی‌تر. خب این که بذارید من یه واقعی رو برای شما بگم که این مهمه. برژینسکی نمیدونم آخر سال 2016 بود مرد فکر کنم اگه اشتباه نکنم، خلاصه توی همون موقع زمستون اون موقع یه چند ماه قبل از مرگش، خب برژینسکی به عنوان طراح اون سیاست مثلا شطرنج بزرگ یوراسیا معروفه دیگه، و که چه جوری مثلا بایستی روسیه رو محاصره کرد و به زانو در آورد، این کل اون چیزه. برای در یه عبارت بخوام خلاصه کنیم، فرموله کنیم، قرن 21 روم رو کسی اگر بخواد مسلط باشه بر جهان باید بر یوراسیا مسلط باشه، و برای تسلط بر یوراسیا باید بر روسیه مسلط بود. این کل مثلا اون استراتژی. خب این آدم چند ماه قبل از مرگ خودش مقاله رو می‌نویسه و تو اون مقاله اعلام میکنه، میگه آقا جان دوران هژمونی بلا منازع آمریکا تمام شده است، دوران پس از جنگ سرد تمام شده اون دوران، و دوران جدیدی شروع شده. تو این دوران جدید آمریکا باید یاد بگیره که به عنوان یک قدرت در کنار قدرت‌های دیگه توی این اداره جهان شرکت کنه. این رو برژینسکی نوشت و خیلی جالب بود که فقط و فقط یه پورتال این رو زد، یک دونه از رسانه‌های به اصطلاح اصلی کلان رسانه‌هایی که قبل از اون برژینسکی هر چی میگفت اینا حلوا می‌کردن، خب یه دونه‌شون اینو منعکس نکردن، حتی اصلا منعکسش نکردن. یعنی برژینسکی طراح استراتژیکی رو که میگم گل سرسبدشون بود، اینو گوشش کنار اصلا مسکوت گذاشتن. یعنی می‌شناسیم ما این رسانه‌های غربی چه جانورایی هستند، خب چه حیولایی هستند، چجوری اینا با مسکوت گذاشتن و با بایکوت کردن آدم ها داغونشون میکنن، میندازنشون اصلا از دور سیاست خودشون خارجشون میکنن. این کار رو با برژینسکی هم اینا کردن، ولی این بیمعنی نیست که اون وقت مراکز و منافع بسیار چیزای قدرتمندی تو آمریکا این رو نمیخوان، برعکس میخوان خب، و اتفاقا همون هم هستن که پشت ترامپ هستن در واقع، خب به خصوص در میان وقت نظامی های مثل آمریکا این فراکشن خیلی قوی و خیلی نیرومندی. پس اون چی که ترامپ و آمریکا انجام داد در رابطه با روسیه، در رابطه با حمله سوریه، به نظر من بازتاب این توازن قواست. خب یعنی بین کسایی که جنگ تمام عیار میخوان و بین کسایی که نمیخوان این جنگ با سوریه با روسیه، و محصولش این همین کاریکاتوری میشه که به عنوان این نمایش 103 تا موشک اسمارت در میاد که نتیجتا هم کاریکاتور میشه. منتها اون چیزی که به انگلیس برمیگرده، خب انگلیس مسئله اساسی اینه، یعنی شما ترکیب این سری رو وقتی نگاه بکنید، انگلیس اون وقت کشوری که از تازه از اصلا رای دادن که از اروپا بیان بیرون، از اروپا باید بیان بیرون، برکسیت مذاکراتش جریانه. و پیش از این حمله اگر شما دقت کرده باشید، پیش از این واقعه استریپال و پیش از این حمله و مذاکرات مربوط، دو واقعه بسیار مهم که انگلیس داره اتفاق میفته، یکیش مذاکرات مربوط به برکسیت، و تو مذاکرات مربوط به برکسیت آلمان دو تا پاش گلی توی کف، یعنی در واقع پاش رو گذاشته رو گلوی انگلیس، و اون پایی که گذاشته رو گلوی انگلیس 52 میلیارد یورو انگلیس باید خسارت بده به اروپای واحد، که اخیرا میگن که بیشتر این رقم و به حدود 100 میلیارد یورو میرسه. یعنی طبق حساب کارشناسان و فلان اینا، انگلیس تا سال 2064 میباید که باج بده به اروپای واحد به خاطر برکسیتش. این اتفاقی که داره قبل از این چیز داره میفته. دولت می هم دولت ضعیفیه، ما تو جریان انتخابات قبلی ما دیده بودیم که این دولت ضعیفه. خب کوربین رو که اینا فکر میکردن هیچ عددی نیست، داشت به اندازه‌ای رای میآورد که ممکن بود قدرت از دست اینا بگیره. بنابراین اون اتفاق یه طرف قضیه است، یعنی ماجرای چیز پیش اومده، انگلیسی که منزوی شده از اروپا و الان میبایستی یه همچین باج وحشتناکی رو به اروپا بده. از نقطه نظر جهانی هم خب این ورم که ترامپ اومده بود و ترامپ هم دیگه اون گشاده دستی سابقو نداره. به علاوه این که برگردیم حالا به همین قضیه ترامپ نگاه بکنیم، به اون جهتگیری ترامپ مخواهیم نگاه بکنیم در مورد رابطه چین و روسیه و خصومتی که ترامپ با چین داره، اگر یادتون باشه، خاطرتون باشه، انگلیس اتفاقا عکس این ماجراست. یعنی کمپانی‌های انگلیسی، بخش عظیمی از کمپانی‌های انگلیسی الان توسط سرمایه چینی دارن اداره میشن و اتفاقا سرمایه چینی در سیتی آف لندن، در از سیتی آف لندن، در بازار مالی سیتی آف لندن نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارن. و اتفاقا انگلیس دولتیه که در پد از مثلا اون ایجاد بانک توسعه آسیایی توسط چین، با برخلاف نسل صریح مخالفت آمریکای اوباما اون موقع، برخلاف اون عمل کرد و وارد اون بانک شد. برای اینکه چیه؟ برای اینکه انگلیس چاره‌ای نداره، وقتی از اروپا هم که داره میاد درون چاره‌ای نداره، باید به یکی از مراکز قدرت گردنکلفت مالی و صنعتی تو جهان وصل بشه. اون مرکز قدرت مالی و صنعتی تو جهان چینه و اون قدرت اون وقت دقیقاً قدرتی که در تقابل با آمریکا قرار داره، آمریکای ترامپ قرار داره که میخواد به وقت این جدال رو با چین رو بره بالا و با روسیه کنار بیاد. برای این وضعیت انگلیس. وقت یه واقعی دیگه هم هست که این واقعه رو ظاهرا به سیاست هیچ ربطی نداره، ولی این واقعه اون وقت میتونه دقیقا به همون معنا به اصطلاح برای دولت انگلیس و برای اصطلاح الیت انگلیس و برای نظامش، حتی چون این ابعاد این واقعه تا حتی میگن تا دربار انگلیس میرسه، ولی اینم یه واقعه به اسم پدوفیلی. که بحث مربوط به این پدوفیلی در ماهای قبل از این وقایع در رسانه های انگلیس داره بالا میگیره، اینقدر بالا میگیره که تا وقایع اسکریپال پیش میاد، اسکریپال و بعدش هم قضایای سوریه و اینا پیش میاد، و اینه که اون وقت اون قضیه پدوفیلی میده عقب. اون قضیه پدوفیلی ابعادش، گستردگی ابعاد اون وحشتناکه. یعنی هزاران کودک رو در بر میگیره توی مثل ممان و قربانیان اون پدوفیلی، نه فقط کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و اینجوری، نه فقط این، بلکه حتی کودکانی که به قتل رسیدن تو اون جریان، تو این جریانات قضایا سالها طول کشیده. یعنی به هیچ و چیزی تازهی نبوده و مقامات بسیار بسیار بالایی از پلیس و سیاست، یعنی به اصطلاح مقامات پالیتیک انگلیس پاشون وسطه. خب و گفته میشه که تو چیزا و اینا که حتی کاخ باکینگهام هم تو این وسط آلوده است. یعنی یه اسکندل اینجوری رو داره شکل میگیره تو انگلیس، کنارش اون وضعیت جهانیشه که از چیز خارج شده، از اروپای واحد خارج شده، اون تعهدات رو باید انجام بده، داره با سعی میکنه با چین این کارا رو بکنه. خب و در آمریکا دولتی سر کار اومده که تازه با چین داره دعواش رو شروع میکنه. این وضعیت انگلیس، انگلیس اون وقت در رأس این قضیه قرار میگیره. میمونه فرانسه. خب ببین فرانسه مکرون، خب این همین سوالیه که مکرون برای چی؟ برای چی داره کاسه داغ‌تر از آش شده؟ چرا اینجور داره به اصطلاح در مورد سوریه صرف نظر اینقدر داره به اصطلاح آتش بیاره مرکه شده، صرف نظر از اون سابقه تاریخی دیرینه کلونیالیستی فرانسه که بالاخره سوریه رو جز سهم خودش میدونه و غیره و این حرفا، اینجا هم شما یه اتفاقی رو می‌بینید که اصلا از یه اهمیت ژئوپلیتیکی برخورداره. اون اتفاقی که از اهمیت ژئوپلیتیک برخورداره اینه که در که اون وقت اینجا شما نقش آلمان رو هم می‌بینید، اونم اینه که فرانسه، خب فرانسه بعد از این ماکرون میاد سر کار، ماکرون با این وعده میاد سر کار که من که میام سر کار، خب در فرانسه لوپن در واقع خطری بوده برای فرانسه و برای به حضورش توی چیز. بگذاریم از این که اون نماینده اسمش یادم رفت، نماینده چپ حزب چپ تو اونجا رو، حالا ولی در مقابل خطر لوپن ماکرون این وعده رو میده که من اروپا رو رفرمیزه خواهم کرد. اروپا رو اینجوری رفرمیزه خواهم کرد، اروپا رو اینجوری رفرمیزه خواهم کرد که میگه من به اصطلاح وزیر مالی اروپایی میذارم، یعنی امور مالی اروپایی رو خب تحت بودجه اروپا، یعنی بودجه اروپا خواهم گذاشت و غیره و غیره و اینا. این طرح بودجه اروپا خواهم گذاشت و غیره یعنی چی؟ یعنی چیه ماجرا؟ هدف چیه؟ چه چیزی رو دنبال میکنه؟ و چه ربطی به واقعی سوریه داره؟ اون طرح رفرم ماکرون در واقع اساسش چیه؟ اساسش مقابله با این سیاست یه چیز معروفیه که میگن بذار همسایه‌هات فقیر بشن که مال آلمانه. یعنی اساسش تقابل با این، یعنی کنار گذاشتن این سیاسته، سیاستی که آلمان توی تمام مدت اتخاذ کرده، با پول واحد یورو اتخاذ کرد، با بانک مرکزی یورو، و اون دیکته مربوط به اصطلاح به صرفه‌جویی و غیره و اینا و کسر بودجه و اینا، خب ثبات پول و کسر بودجه و اینا که نباید بیش از 3% باشد و غیره و غیره. اون مکانیزم رو ما میشناسیم. اون مکانیزم چی بود؟ اون مکانیزم یعنی باز کردن راه انتقال مازاد تجاری از کشورهایی که از نظر صنعتی در سطح تکامل پایین‌تری، بازدهی تولیدشون سطح تکامل پایین‌تری قرار داره، به کشورهایی که در سطح بالاتر قرار داره. یعنی چی؟ یعنی فقیر شدن مداوم پی در پی و بی انتهای کشورهای ضعیف‌تر اقتصادی که اینا متمرکز بودن تو جنوب اروپا و غنی‌تر شدن و ثروتمندتر شدن کشورهایی که چیه؟ توی از سطح بالاتری از تولید و تکنولوژی برخوردارن که میشن کیا؟ میشن هلند و آلمان و این اتفاقی که افتاد. ماکرون اون وقت طرحی داره ارائه میده، خب این اتفاق اومد به شکاف تو اروپا منجر شد. این اتفاق به این منجر شد که گرایشات به اصطلاح خروج از مرکز تو اروپا خب رشد بکنن. این اتفاق بود که برکسیت و نمیدونم خود لوپن رو در فرانسه همین تقویت میکرد، چون اتفاقا فرانسه هم جز بازندر رو در مقام مقایسه با مثلا فرض کنید ایتالیا ممکنه جز برنده های مثلا این باز بودن بازار باشه، ولی در مقام مقایسه با آلمان اتفاقا خود فرانسه هم جز بازنده هاست. یعنی خود فرانسه هم جز شماره کشورهایی قرار داره که چیه؟ قرار داره که اولا تا پیش از ماکرون خب نه اون رفرم‌های اقتصادی مربوط به بازار کار رو انجام داده توی موفق شده انجام بده، چون کارگراش مقاومت کردن نذاشتن اون بلایی رو که شرودر سر کارگرای آلمانی آورد و کارگر آلمانی غرد داد اتحادیه‌ها رو غردش دادن، خب خفه شد حرفم نزد، این رو تو آلمان تو فرانسه اون نتونستن انجام بدن. بنابراین از نقطه نظر به قدرت رقابت، خب قدرت رقابت که نسبت به سرمایه آلمانی کاهش پیدا کرد و این انتقال سرمایه از فرانسه به آلمان به طور مداوم در جریان بوده. بنابراین برای جلوگیری از این بوده که اون طرح بودجه به اصطلاح واحد اروپایی میاد وسط به عنوان که اون وقت تو اون طرح عمومی چجوری خواهد بود، تو اون طرح عمومی اون وقت توزیع منابع و اختصاص منابع توسط یه بودجه بندی مرکزی اون وقت به گونه متفاوتی سازمان داده خواهد شد، به طوری که مثلا یه بانک یونیون بهش میگن، یه بانک یونیون بانکی یا بعد وقت یه تمرکز مالی که این سیاست اون وقت بایستی یعنی با مثلا اشاعه یعنی با توزیع مجدد منابع مالی به کشورهای فقیرتر اون وقت میبایستی اون گرایش های چیز رو خونسا کنه، گرایش های گریز از مرکز رو خونسا کنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که وقت خب بالاخره این شما وقتی یه چیزی میخواد توزیع بکنی از یه جایی باید بیاد دیگه، از کجا میخواد بیاد؟ خب معلومه که از کجا میخواد باید بیاد دیگه، چیز اصلیش آلمان، از آلمان باید بیاد دیگه. و مسئله اساسی اینه که همین چشم‌انداز رو آلمان قبل از انتخابات به فرانسه داد، به فرانسه دادن، به ماکرون دادن که بله ما یه جورایی باید کنار میایم، ولی شرطش رو این گذاشتن که شما میبایستی قبل از هر چیز رفرمای همون رفرمایی رو که ما تو اینجا کردیم شما اونجا باید بکنیم تو فرانسه. و ماکرون همین کار کرد، همون رفرما رو انجام داد، کارگرای فرانسه هم دوباره ریختن تو خیابون. ماکرون هم توی هموپرسی ها و تو آمار و فلان حرفا همینجوری چیزش اومد پایین. تمام این مدتی که بحران تشکیل دولت تو آلمان ادامه داشت و دولت تا دولت جدید اصلاح بزرگ شکل بگیره، ماکرون در انتظار این بوده که این دولتی شکل بگیره و اون طرح اروپای مثلا یونیون اروپایی شو ببره جلو. به این ترتیب اون وقتیه ماکرون میتونه به عنوان مثلا طراح یک رفرم اروپا به عنوان منجی اروپا ظاهر بشه و اتفاقا پوزیشن فرانسه رو اگر آلمان میپذیرفت پوزیشن فرانسه رو تقویت کنه تو سطح اروپا. مسئله این وقت اینه که در آلمان به محض اینکه این دولت جدید شکل گرفت معلوم شد که این خبرها نیست، معلوم شد که آلمان همچین کاری رو نخواهد کرد، تن به همچین کار نخواهد داد. در واقع قبل از اینکه حتی این دولت اخیر شکل دولت جدید شکل بگیره معلوم شد. نتیجتاً فرانسه از چند ماه قبل، یعنی هرچی ما این تعلل تو آلمان بیشتر میدید، از چند ماه قبل به سمت یه استراتژی متفاوتی روی میاره. اون استراتژی متفاوت اون وقت چیه؟ اون استراتژی متفاوت تقویت همکاری نظامی با انگلیس، تقویت نقش ناتوه، چون انگلیس در واقع با انگلیس شما میتونید نقش ناتو رو تقویت کنید، و تقویت به اصطلاح یا به اصطلاح بالا بردن وزنه فاکتور نظامی در معادلات. یعنی فرانسه به این ترتیب سعی میکنه با کاری رو که آلمان در واقع در نظر داشت با آلمان بکنه، اون کار نمیتونه موفق بشه چون آلمان تن نمیده بهش، این سعی میکنه به این ترتیب با اون آلترناتیو مختلف متقابل اینو ببره جلو. بنابراین شما اینجا کشور دومی رو میبینی که این کشور دوم، حالا برگردیم به یه جنبندی از این سه تصویر بدیم، از این تصویر این سه کشور، وقت این سه کشور هم که به اصطلاح در حال برای اینکه این جنگ رو ببرن جلو میان وسط. آلمان نمیاد وسط، بعدش البته میگن بله ما حمایت میکنیم فلان یا فلان. اتریش نمیاد وسط، هلند نمیاد وسط، هیچ کدوم از اینا نمیان وسط، صراحتا میگن ما در حمله نظامی شرکت نمیکنیم. بعدش دخالت میکنن و میگن بله حمایت میکنیم و فلان یا فلان، ولی خب همزمان با اون وقت جدال تو خود آلمان و اینا هم داره بالا میگیره و بالا هم گرفته، به طوری که الان شما به طور آشکاری از پوتین فشتر بهشون میگن دیگه، پوتین فشتر، کسانی که تفاهم دارن با پوتین رو صداشون الان دیگه تو مطبوعات رسانه آلمان میشه شنید. و این بحث رو که بعد باید روسیه هم کنار بیایم و غیر و این حرفا، اون نوردستریم و این حرفا هم هست رو به جای خودش. به هر صورت این سه کشور توی این مثلا رأس این چیز قرار میگیرن. این سه کشور خب از یه جنبه اون وقت بحثی مال طولانی شد، امیدوارم که خسته نشده باشید. اگر خسته نشدید یه ساینی بدید که بنویسید مثلا دو که من ادامه بدم، چون راستش فکر میکنم بریک بدیم خوده ممکنه یه فرصت دیگه به دست نداد اینا. اوکی خب پس من بحث رو ادامه میدم. خیلی ممنون از تحمل شما. ببینید بنابراین این سه کشور هستن، این سه کشور هستن که دارن این بسط چیز میکنن. منطقه این سه کشور ما تا اینجا به یه سری وجوه معین موقعیت کنونیشون که البته میگم این فقط اشاره کلیه، فقط جنبندی بکنم به موقعیت کنونی این سه کشور تو عرصه جهانی. این سه کشور یعنی آلمان که ببخشید فرانسه، انگلیس و آمریکا، این سه کشور هر سه کشور سه کشوری هستند که در معرض تضعیف موقعیت خودشون قرار دارن. در معرض تضعیف ما ماجرای اصلا روی کار آمدن ترامپ رو گفتم که علتش حالا صرف نظر اون چیزای ژئوپلیتیک باز این رو هم توی ما فرصت‌های دیگه بحث کردیم، سرش نمیدونم که شاید مکتوب بودی یا نه یادم نمیاد. به هر صورت روی کار آمدن ترامپ یه مؤلفه دیگه هم داشت و اونم این بود که سیاستی رو که در واقع بعد از بحران 2008-2009 این تو اروپا تو آمریکا در الیت یا طبقه حاکمه آمریکا در دستور کار خودش گذاشته بود و اونم اینه که مجددا اندوستریالایز بکنه، صنعتی بکنه آمریکا رو. خب این چیزیه که توی جریان 2008-2009 همه متوجه شدن. تو 2008-2009 در واقع برنده اصلی بحران 2008-2009، برندگان اصلی 2008-2009 چین بود و آلمان. خب که با استحکام بیشتر از هر کدوم از اونای دیگه از تو دل اون بحران قوی‌تر اومدن بیرون. چرا تو بحران ضربه خوردن به جای خودش؟ خب ولی از دل اون بحران قوی‌تر اومدن بیرون. چرا؟ خب این بحثش بحث طولانی تئوریکیه که اینو یه فرصت دیگه امیدواریم بتونیم بکنیم این بحث رو. خب این که مارکس هم توی کاپیتال این بحث رو میکنه که در واقع میگه یه جلد سوم کاپیتال این بحث رو میکنه، میگه تنها سرمایه مولد واقعا مولد سرمایه صنعتیه. خب بحث میگم بحث تئوریک طولانیه، ولی اینجا همینقدر اشاره کنیم که اتفاقا بعد از یه دوره تاریخی شما میبینید که وقت دو کشوری که توی به عنوان برندگان این قضیه هستند، کشورهایی که ظرفیت تولیدیشون بالاترینه، بازدهی تولیدیشون بالاترینه و اونای دیگه همه میبازن. خب آمریکا در واقع این بود، حتی انگلیس بعد از یه مدتی متوجه شد که آقا به صرف سیتی آف لندن شما میتونی به صرف سیتی آف لندن جریان شریان امور مالی رو کنترل کنی، ولی با سیتی آف لندن شما نمیتونی یه تسلط پایدار رو داشته باشی بدون اینکه یه چیزی رو همچین پس پایه صنعتی رو داشته باشی. باید به پایه صنعتی متحدم قوی هم متحد بشی که این استراتژی نزدیکیش به چین اون وقت از همین زاویه است. فرانسه در رابطه چیز هم همینطور، فرانسه هم همینطوره. خب فرانسه در رابطه به خصوص صنایع اتومبیل سازی فرانسه در رابطه با صنایع اتومبیل سازی آلمان و ژاپن و اینا اصلا شانسی ندارن، فقط با ضرب و زور به اصطلاح حمایت بیکران نمیدونم سوبسیدهای مخفی و غیر مخفی و رشوه و این حرفای دولتی که دارن سر پاکش میبازن. خب این سه کشور این موقعیت اقتصادیشونه و غیره اینا. مثلا یه بچه دیگه هست که این بچه دیگه برای من خیلی مهمه. اون ما اشاره کردیم به این بحث مربوط به ژنسکی و به ترامپ و اینکه موقعیت آمریکا تو سطح جهانی و اینکه اون مقاله ژنسکی گفته بود اوضاع تموم شد، اون دوران هژمونی آمریکا تموم شد. این سه کشور اون وقت یه مشخصی رو داره. خب چون تو این سه کشور یک کشورشون که ما داریم میگیم تضعیف شده یا رو به تضعیف یا هر چیزی هست و اینا، یا دسته نظامی اصلا عقب افتاده از روسیه. خب این کشور یعنی کشور آمریکا در واقع اگر بخوایم تو تاریخ مقایسه بکنیم جز قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخه. خب یعنی شما تمام جهان معاصر رو، تمام جهان معاصر از لااقل از سال 1989 به این طرف نبود به این طرف، خب تمام جهان معاصر تحت کنترل این دولت بود، این قدرت بوده و این قدرت داره افول این قدرت رو شما داری میبینی که در مقابلش وقتی یه کره شمالی میاد و رجز میکنه براش و میگه هیچ غلطی شما نمیتونی بکنید، موشک هم دارم، حتی موشک های من تا خود واشنگتن هم میرسن، اتمی هم هستن تا خود واشنگتن هم میرسن. این تا چه رسد به چی؟ تا چه رسد به روسیه و چین که با سرعت تمام دارن تجهیزات خودشون رو بازسازی میکنن، با سرعت تمام موقعیت خودشون هم تو بازار جهانی، چین در بازار جهانی و از نقطه نظامی هم که روسیه حتی تو بازار جهانی داره بازسازی میکنه. این وضعیت اونه. دو کشور دیگه خب انگلیس و فرانسه هم هستن. خب یه چیزی این سه کشور رو با هم مقایسه میکنه، اصلا مشترکه این سه کشور. اولا توی قیاس تاریخی کوچولو بیایم وضعیت رو نگاه کنیم. اون قیاس تاریخی کوچولو که گفتیم مال همین دوره چیزه، دوره همین بعد از فروپاشی دیوار خب تا الان. از بعد از فروپاشی دیوار تا الان شما یک چنین ائتلافی رو نمی‌بینید. ائتلافی که حمله میکنه و در شرکت میکنه در حمله به سوریه از سه کشور تشکیل شده، نه از چهار تا، نه از پنج تا، نه از شش تا، از سه تا. یعنی چی؟ یعنی استرالیا توش نیست، یعنی کانادا توش نیست. خب آلمان رو حالا شما میتونید بگید بله تو جریان جنگ عراق هم آلمان مخالف بودن با بوش، خب ولی هلند توش نیست، هیچ کشوری هیچ توش نیست. چرا اینجوریه؟ چی شده؟ یعنی وقتی رفقا میکروفونتون رو خاموش کنید، یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید نسبت به به اصطلاح دهه، نسبت به آغاز قرن، آغاز قرن که نبود، همون سال 2000 کم بود اون موقع برای حمله به عراق اینا، نسبت به اون موقع شما نمیکنید یه جابجایی صورت گرفته، یک جور به اصطلاح اوسکیلیشن صورت گرفته، یه جور تختیری شده، یه جور که انگار ناخالصی ها جدا شدن، خالصترین ها موندن. این اتفاق میتونه یه چیز ساده باشه، میتونه یه اتفاق ساده باشه، ولی به نظر من یه منطق تاریخی پشت این اتفاق خوابیده. خب که هیچ کدوم اونها دیگه نیستن تو این چیز، همشون بعدش میان میگن بله ما هستیم، ما دفاع میکنیم، شما خوب کردین، دست شما در نکنه. خب ولی شروعشون نیستن. این سه کشور هستن. این سه کشور یه چیزی داره غیر از این موقعیتی به اصطلاح اقتصادی و به اصطلاح ژئوپلیتیکشون که الان مطرح کردیم، یه چیزی هم دیگه هم هست تو این سه کشور که این به نظر من اون خصلت نماست. اگر ما در نظر بگیریم این سه کشور بدون توسل به قدرت نظامی نقششون کاهش پیدا خواهد کرد و در این شکی نیست، در این تردیدی نیست، اینکه چجوری باید باش کنار بیان این مسئله است. آیا میتونن باش کنار بیان با نقش تغییر یافته؟ و نقش تغییر یافته یعنی چی؟ خب در این تردیدی نیست، این سه کشور دیگر نقش گذشته رو نخواهند داشت، آمریکا دیگر نقش گذشته رو نخواهد داشت، تموم شده این. خب مسئله اینه که آیا با این نقش جدید میتونه کنار بیاد یا نه، و اگر کنار میاد چجوری باید کنار بیاد. انگلیس هم به همین ترتیب، فرانسه هم به همین ترتیب، وقایع چیز داره نشون میده، اروپا داره نشون میده، فرانسه هم به همین ترتیب. حالا چیزی که میمونه چیه؟ چیزی که براشون میمونه اینه که با قدرت نظامی برن جلو. اینجا تو اینجا چیه منطقی توشه؟ خب این تو این به این معنا اون وقت کانادا شامل این نمیشه. کانادا ممکنه تاسکان یا استرالیا مثلا شامل این نمیشه، یا زلاندنو شامل این نمیشه. اونا ممکنه خب راحت دیزیبری رد کنن و برن با چینی خلاصی یه جورای چیز بشن، و اونا تو این موقعیت تعیین کننده نبودن. اینا سه قدرتی هستند که بعد از جنگ جهانی دوم در شورای امنیت حق به تو برخوردارن. نه اونا دیگه برخوردار نیستن که، اونا دیگه همچین موقعیت تعیین کننده رو تو سطح جهانی ندارن. این سه کشور دارن. خب اما این سه کشور یه مؤلفه‌های مشترک دیگه هم دارن. این جالبه به نظر من که این اون وقت ابعاد تاریخی ماجرا رو متفاوت میکنه، و من فکر میکنم به این باید فکر کرد که این ابعاد تاریخی این قضیه چیست. این سه کشور، یکیش انگلیسه، مهد سرمایه‌داری، این کشوریه که توش مناسبات سرمایه‌داری به عمیق‌ترین وجهی شکل گرفت، انکشاف پیدا کرد و غیره و غیره. دومیش فرانسه است. فرانسه کشوری که در واقع انقلاب بزرگترین انقلاب بورژوایی خب در فرانسه صورت گرفت. یعنی فرانسه کشوریه که سیاست ورزی بورژوایی رو خب شیخ داد اصلا، که اگر اشتباه نکنم یا یکی از این چیزا بود، بوردیو بود یا کی بود خب، البته فکر میکنم توی شایدم یادم نمیاد، حالا برصورت یکی از این نظریه پردازهای چپ چیز بود، معروف بود که اون موقع در مورد پاریس این چیز رو به کار برده بود که گفته بود پاریس سمبل شهر بورژواییه. خب یعنی فرانسه توی جهان بورژوایی همچین نقشی رو ایفا میکنه. بورژوازی فرانسه اصلا اون روح تاریخی بورژوازی رو، اون روح انقلابی گری بورژوازی رو بورژوازی فرانسه تاریخا نمایندگی کرده. این شما نه تو استرالیا میبینی، نه تو زلاندنو میبینی، نه تو کانادا میبینی، تو ایچه نیست، تو فرانسه است. تو انگلیسی که شما اون لیبرالیسم، حالا محافظه‌کاری، یا به عبارتی بگیم در فرانسه و انگلیس شما دو جریان اصلی بورژوازی رو که این همراه با این نظام شکل گرفتن اومدن و تو رأس این نظام قرار گرفتن، دو تا شاخه های اصلی و تبدیل به دو شاخه، این دو نهلی اصلی تفکر بورژوازی شدن برای اداره جامعه سرمایه‌داری، یکی لیبرالیسم انقلابی فرانسه، یکی لیبرالیسم محافظه‌کار انگلیسی. تو این شما این دو تا جامعه سمبل اینان. شما در آمریکا اون وقت دولت رو می‌بینید که این دولت اصلا هیچ کدوم از دوره‌های گذار پیشا سرمایه‌داری رو طی نکرده، اصلا به عنوان دولت سرمایه‌داری پا به دنیا گذاشته. به یه بیان میشه گفت فرزند خلف اون دو کشور دیگه است. یعنی اون دو کشور دیگری که چیه؟ چون روح انقلاب چیز مثل اون منشور حقوق بشر فرانسه بود که وارد مثل بیانیه حقوق بشر دولت آمریکا شد، و ترادیشن مثل انگلیسی اونجا بود که وارد مثل سیاست آمریکا شد. یعنی شما سه کشوری داری میبینی که این سه کشور وقتی اینا مؤلفه هاشون رو میذاری کنار هم دیگه، اینا اساره نظام سرمایه‌داری هستند، و این سه کشوری که اساره نظام سرمایه‌داری هستند تو موقعیتی قرار گرفتن که چیه؟ یعنی اساره پنج قرن سرمایه‌داری هستند اینا تو موقعیتی قرار گرفتن که جهان رو، یعنی در جهانی قرار گرفتن که چیه؟ داره نقششون با افول نقش خودشون باید کنار بیان. و این سه کشور که کسایی هستند که اون وقت به اصطلاح به این معنا، به این خاطر میگم که اون پیروزی بزرگ روسیه بود که این سه کشور رو تو موقعیت قرار داد که هر کسی جهان نگاه کنه میگه این سه کشور به هیچ گونه چیز بین‌المللی پایبند نیستن، به هیچ گونه مقررات قوانین بین‌المللی پایبند نیستن. یعنی چی؟ یعنی که شما سه کشوری داری، مهد سرمایه‌داری، پرچم‌دار سرمایه‌داری، که این سه کشور هیچ کدومشون به هیچ قاعده بین‌المللی پایبند نیستن و تنها یک قاعده رو میشناسن و اون حق خودشونه و منفعت خودشونه. این اون وقتی ابعاد تاریخی داره. چرا من میگم این سه کشور اینجوریان؟ به نظر من چین اینجوری نیست، به نظر من آلمان اینجوری نیست، به نظر من روسیه هم اینجوری نیست، هیچ کشور دیگه اینجوری نیست. هیچ کشور دیگه به اندازه فرانسه، انگلیس و آمریکا سرمایه‌داری رو متجسم نمی‌کنه. همه اونهای دیگه بدون استثناء، از آلمانش بگیر که تفکر سرمایه‌دارانه، تفکر بورژوایی عمیقا تا استخون مغز و استخون مثل شهروندیش نفوذ کرده، یه تتمه ای از به اصطلاح دولت بیسمارکی توشه، یه تتمه ای از این توشه که کماکان چیه؟ کماکان فکر میکنه که چیه؟ دولت میبایستی چیه؟ میبایستی نظم امور رو در دست خودش داشته باشه. یعنی اقتدار دولت رو میتونن تو زیر سوال میبرن تو آلمان، یعنی بهش هم احتیاج دارن، به عنوان یه ضامن نهایی نگه میدارن، و همون اقتدار دولت هم هست. یعنی هیچ وقت در آلمان شما خطر مثلا جریانات نازیستی و این حرفا خیلی بالاست دیگه، یا به خاطر همین فاکتوری که چیه، یا به عبارت دیگری در آلمان اندیویدوالیست به هر درجه‌ای هم میخواد قوی باشه، ولی لیبرالیسم، اون سنت لیبرالیسم، اون انسان خالص سرمایه‌داری که چیه؟ که راحت بتونی تو سرش بزنی تو هر کاری بخواد بکنی، تو آلمان نیست، اون سنتی نیست. یعنی شما به عبارتی با ایدئولوژی آلمانی، به این معنی تو دیومه بذاریم، با ایدئولوژی آلمانی آلمان رو میتونی اداره بکنی، ولی جای دیگر نمیتونی اداره کنی، چون آلمانی ها اونجوری تربیت شدن، ولی جای دیگر نمیتونی اداره کنی. ولی با ایدئولوژی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی چرا میتونی؟ با اون جون، چون یعنی چی؟ چون یعنی دو تا چیز، دو تا نحلی اصلی لیبرالیست، دو تا نحلی اصلی لیبرالیست، با اون میتونی اداره کنی، میتونی، خیلی هم خوب میتونی اداره کنی. یعنی از نظر ایدئولوژیک آلمان نیست که سرمایه‌داری رو نمایندگی کنه، اونان که سرمایه‌داری رو نمایندگی میکنن. چین اصلا همچی وضعیتی نیست، هنوز که هنوز دولتش میگه من حزب کمونیست، هنوز که هنوز باید بگه حزب گفته است. خب یعنی هنوز که هنوز مشروعی میلیاردر داره، کلی میلیاردر داره، کلی نم پرولتر فقیر و زیر خط فقر رو اینا داره. خب یک کشور به سرمایه‌داری ناب، خب ولی بنیانهای ایدئولوژیکش همچین چیزی رو نداره، همچین توانایی رو نداره. خب میبایستی برای استمرار حاکمیت خودش میبایستی پارتی، حزب رو کماکان بیاره وسط، حزب تصمیم گرفته است فلان بشود. روسیه هم به همین ترتیب، کشوری که هنوز که هنوزه ناچار، شما 9 ماه می نگاه کنید دیگه، مراسم رژه چیز رو نگاه کنید، میدان سرخ رو نگاه کنید، روز 9 ماه می پرچم روسیه در کنار پرچم داس و چکش به اهتزاز در میاد، مال اتحاد جماهیر شوروی. یعنی از نظر ایدئولوژی این دولت مجبوره بار اون 100 سال سیزن با خودش بکشه. اینا نماینده های شایسته سرمایه‌داری نیستن. یعنی به عبارت دیگری اگر آمریکا و انگلیس و فرانسه بشکنن و بیفتن زمین، خب هیچ قدرتی در جهان به نظر من قادر نخواهد بود به دفاع ایدئولوژیک از سرمایه‌داری بپردازه. یعنی اون دفاع ایدئولوژیکی که اینا از سرمایه‌داری میکنن لطمات تعیین کننده خواهد بود، تعیین کننده. این به نظر من وضعیتی که از نقطه نظر جهانی تاریخی ما مواجهیم. اون وقت اینجا برمیگردم، لازم میخوام یه چند دقیقه هم راجع به یه دو تا تحول تاریخی گذاشتم حرف بزنم که وقت ابعاد این واقعه به نظر من روشن‌تر میشه. یکی ماجرای چیزه، ماجرای جنگ‌های پلوپونزی و توی چیز توی یونان. جنگ‌های پلوپونزی خیلی ماجرای جالبیه. بذارین من برای اینکه این یه خورده قضیه براتون روشن‌تر بشه که چرا من این رو به اصطلاح چیز می‌کنم، این رو من به اصطلاح مطرح میکنم، بذارید من یه تیکه از چیز رو براتون بخونم، یک لحظه اگر اجازه بدید، یک تیکه از من خطابه پریکلس رو براتون میخونم. و این خطابه رو پریکلس، خب یکی سردار بزرگ آتن بود، خب در سال 495 مثلا قبل از میلاد اون موقع به دنیا آمده بود و غیره اینا. و این در ماجرای چیز، در ماجرای به خاک سپاری اولین قربانیان جنگ پلوپونزی. جنگ پلوپونزی جنگی بود که بین آتن از یک طرف، یعنی مرکزش آتن بود از یک طرف، و مرکز دیگرش اسپارتا بود که یه دولت شهر دیگه، اونم البته مال یونان، بین اون، یعنی ائتلافی از اون پلوپونزیا و آتن. و وقت زمان فقط میگم چرا من این واقع به نظر من مهمه. سخنرانی میکنه، بسیار بسیار این سخنرانی حماسی. میگه که سخن را با یاد نیاکانمان آغاز میکنم، زیرا در چنین مناسبتی ستودن ایشان و بیاد آوردن کارهای بلندی که انجام دادند هم رواست و هم لازم. بعد ادامه میده همینطوری که این میگه نسل به نسل نیاکان ما با فضیلت و شجاعت زندگی کردند و غیره و اینا. بعد شما همه میدانید که ما و پدرانمان چگونه در برابر متجاوزین، چه یونانی و چه بیگانه، پیروزمندانه مقاومت و جانفشانی کردیم. بعد ادامه میده، میگه که این ایمان وقت میگی چرا؟ میگی چرا؟ چرا اینجوری شده؟ من نمیخوام در این باره سخن را به درازا بکشم و از این میگذارم. اما سوالی که میخوام طرح کنم این است: عظمت خود را باید مدیون کدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون کدام نهادها و کدام شاخصهایی از روح یونانی؟ این است که آنچه که میخوام امروز قبل از ستایش مردگانمان در برابر شما مطرح کنم. میگه من فکر میکنم که طرح این سوال ها در چنین شرایطی هم بجاست و هم برای شما شهروندان و خارجی هایی که در اینجا گرد آمده اید سودمند. اون وقت نظام سیاسی ما یا پلیسیا در هیچ زمینی غفته به نظام های سیاسی همسایگان نمیخورد. نه تنها تقلید از دیگر نظام های سیاسی بعید است، بلکه نظام سیاسی ما در حقیقت سرمشقی برای همه خلق هاست، زیرا که رژیم سیاسی ما در خدمت منافع توده انبوه شهروندان و نه صرفا اقلیتی عمل می کند. از این روز که نام دموکراسیا را بر آن نظام نهادند. خب در دعاوی و اختلافات خصوصی همه ما در مقابل قانون برابریم. انتخاب شهروندان فرندان در سنت‌های دولتی و قضایی شهر با توجه به میزان و حرمت آنان در نزد مردم صورت می‌گیرد. ملاک گزینه شهروندان قابلیت و توانایی شخصی است و و و و. خیلی جالبه. این خطاب واقعا خطابی شورانگیزی، بسیار شورانگیز در دفاع از دموکراسی یونانی. خب این خطاب اون وقت، وقتی شما به تاریخ ادبیات سیاسی آمریکای معاصر مراجعه کنید، برید مراجعه کنید و میتونید سرچ کنید گوگل رو، بزنید ریگان و پریکلس، بزنید بوش و پریکلس، خب میبینید که تمام که شاید اغراق حتی اینطوری نیست تمام، ولی بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا خطابه‌های خودشون رو در این چیز از بخشایی از خطابی پریکلس گرفتن. یعنی کسایی که این نطقا رو براشون نوشتن از روی خطابی پریکلس این نطقا رو نوشتن. و وقت این پریکلس همین مدافع دموکراسی تو طرف دیگه اسپارتاست. اسپارتا کیه اون وقت؟ اسپارتا برخلاف یونانه، خب به عبارت امروزی ها وقت اتوریتریانه، اقتدارگراست و حکومت چیزه معروف دیگه، حکومت اسپارتا که در واقع افلاطون نمونه حکومت اسپارتا مد نظرش بود، به عنوان حکومتی که حکومتی که شایستگان ادارش میکنن و نه توده مردم به اصطلاح، برخلاف مدل و الگوی به اصطلاح آتن. اما آتنه که تجاوزگره، آتنه که امپریالیسته، آتنه که تعرض میکنه به شهرهای دیگه، آتنه که حتی شهرهایی که باش وارد ائتلاف میشن ولی مثلا بی وفایی میکنن مورد حمله قرار میده. خب یعنی این آتن دموکراتیکی که داره این کار رو میکنه به اتکای یک نیرو دریایی قوی و نیرومندش. اسپارتا اون وقت شعارش چیه؟ اسپارتا با چه شعاری در مقابل آتن ظاهر میشه؟ در مقابل زیادی خواهی های آتن ظاهر میشه. اسپارتا با این شعار خیلی جالبه، اون شعارم انگار جهان امروز میخوره. شعاری که اسپارتا داره میگه آزادی و حق تعیین سرنوشت، یا به عبارتی سوورن استیت یا سوورن اشتات، دقیقا چیزی که پوتین داره میگه آقا ما باید آزاد باشیم، سرنوشت خودمون تعیین کنیم، دولت سوورن استیت، دولت مستقل خودش باید تصمیم بگیره، شما کی هستی برای ما تعیین تصمیم بگیری. این ور اون وقت شما نیروهایی داری میبینی، همون فرانسه نیست، زپرتی با اون حقوق جهان شمولش میگه که آقا تو غلط کردی، هر چقدر میخواد بزرگ باشی بزرگ باش، من حقوق من جهان شموله، شما کی هستی اصلا من میگی چیزه. آمریکا به همین ترتیب تمام بنیانهای به اصطلاح دخالتگری هومانیتری و فلان این حرفا رو شما نگاه بکنید. خب اگر
طول تاریخ نگاه کن. میگم بگیریم اون واقعی تاریخی. تو اون واقعی تاریخی اون وقت اون واقعی تاریخی چی شد؟ بگیریم 20 خورده سال اون چقدر طول کشید تا جنگ‌های پلوپونزی. دوره‌های متعددی از اوج و فرود و اینا رو داشت. اما ته جنگ‌های پلوپونزی آتن شکست خورد. اسپارتا پیروز شد. ولی بهای پیروزی اسپارتا در واقع تقویت قدرت نظامی و قلمرو امپراتوری ایران بود در آسیای صغیر که ترکیه امروز باشه. و خلاصه کلام این که با شکست آتن و پایان جنگ‌های پلوپونزی تاریخ دوران تمدن طولانی یونان به پایان رسید. یعنی اون شکست یه دولت نبود، با اون شکست یه تاریخی به پایان رسید. این یه واقعه. واقعه بعدی واقعه رومه. شما روم رو تو دو مقطع میشه حتی المنت ها و عناصری از اون رو میشه در جهان امروز دید. یه مقطعش حدود سال 200 پیش از چیزه پیش از میلاد. تو مقطع سال 200 پیش از میلاد شما خب در آفریقا، شمال آفریقا، خب تمدن درخشان کارتاژ رو دارید. تمدن بسیار بسیار قوی که در واقع تونس امروزه. اون تمدن بسیار قوی و نیرومند رو دارید در کارتاژ و اون وقتش با اون تمدن اون وقت چند بار جنگ‌های متعددی صورت گرفته. تو جنگ‌های مهمی، تو جنگ‌های اصلیشون رومی‌ها پیروز شدن، ولی مواردی بوده تو نبردهای شکست‌های سنگینی خوردن و مورد تحقیر هم قرار گرفتن. کاری به این نداریم که چیه، کاری به این نداریم که جزئیات ماجرا کاری نداریم فعلا. ولی توی حدود فکر میکنم سال 150 اینا بود پیش از میلاد مسیح، تو اون موقع اون وقت تا اون موقع کارتاژ بعد از چندین شکست تعهدات متعددی رو در مقابل روم میپذیره. همه چی هر چیزی که روم شرط و شروط میذاره میپذیره. تا اینکه در اون تاریخ اگر اشتباه نکنم یکی از دیونیدیس بود چی بود یه چیزی، یکی از این به اصطلاح حکومتایی که اون هم به نوعی در واقع متحد روم بوده اینا، حمله میکنه به کارتاژ. کارتاژی که چیه؟ کارتاژی که به تمام تعهداتش به روم وفادار بود. کارتاژ به صدد برای دفاع میکنه از خودش، مقابله میکنه و وارد جنگ میشه. کارتاژ با اون کشور وارد جنگ میشه برای دفاع از خودش. در روم این به معنای سرپیچی از قرارداد مثلا از معاهدات صلح قلم داد میشه. از اون تاریخ به بعد یا حتی شاید هم پیش از اون بود، اون عبارت معروف کاتو یا کیتو که نمیدونم اسم این مؤسسه تحقیقاتی آمریکا هم آیا مربوط به همونه یا نه، اون عبارت معروفش میاد بیرون که کارتاژ باید نابود شود. اون یعنی چی؟ کیتو یکی از سناتورهای رومی، که تو هر سخنرانیش بدون استثناء فرق نمی کنه این سخنرانی راجع به مثلا فرض کن مراسم جشن ورزشیه یا مثلا جاده سازی نمیدونم تو رومه یا تامین آبرسانی تو فلان چیزه، هیچ فرق نمی کنه. هر سخنرانی رو بدون استثناء این کیتو با این جمله تموم میکنه. بعد از پایان سخنرانی میگه ضمناً من بر این نظرم که کارتاژ باید نابود شود. که این معروفه که اگر شما نگاه کنید در ادبیات سیاسی امروز به خصوص توی تیپ های پرو روس، اونایی که طرفدار جهان چند قطبیان، سیاست آمریکا رو دقیقا با همین توضیح میدن که یعنی سیاست اون جناح چیز رو که من معتقدم کارتاژ باید نابود شود و حقیقتا هم اینه، فرق نمی کنه ماجرا آیا المپیکه یا چی هست چی نیست. وقتی شما میبینید این حجم عظیمی از روسوفوبیا رو، این روس ستیزی و روس حراسی و اینا رو وقتی شما میبینید چنج دقیقا همون جمله است. ضمناً من برای نظرم روسیه باید نابود شود. تشابه این وضعیت با اون اصلا به طور آشکارا به چشم میزنه. خب از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر آیا این همچی اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر من نه. به نظر من بیشتر احتمال اون اتفاق اونی که داره اتفاق میفته، اون ماجرای آتنی که داره اتفاق میفته، نه این یکی. ولی این اون مؤلفه اصطلاح جنگ طلبی ضد روسی، این همون چیزیه که توی اون ضد کارتاژی که توی روم اون موقع بود و بالاخره سرانجام اون موقع موفق شد روم. خب سرانجام سال 45 بود که بود که تونستن کارتاژ رو بگیرن و تمام اهالی کارتاژ بدون قید و شرط بردگی فروش رسیدن، به فروش رسیدن. یعنی کارتاژ دیگه از بین رفت، تمدن کارتاژ از بین رفت. خب این جزء افتخارات روم باستانه. خب ولی اون اتفاقی که در واقع با تو همون اصلی روم بخوایم بمونیم، تو اصلی روم بخوایم بمونیم، وضعیت کنونی به نظر من وضعیتیه که شاید بشه بیشتر با اون دوره پایانی روم مقایسش کرد، که مال در واقع حمله جرمن هاست و نابودی به تمدن روم، که همراه با نابودی تمدن روم در واقع نظم بردهداری بود که از بین رفت. منتها خب این یه مقدار شاید خوشبینانه است، نمیتونیم بگیم که با نابودی این مثلا فرستون این سه کشور خب یا در و داغون شدنشون نظم سرمایه‌داری از بین خواهد رفت، نه. خب ولی من شخصا فکر میکنم که ابعاد واقعی به همون اندازه ابعاد واقعی فروپاشی آتن، زوال آتن تاریخی است. یعنی لااقل و دست کم قضیه این خواهد بود که با این مثلا فرو رفتن این قطب متجاوز تاریخی، به نظر من دوران طلایی تمدن سرمایه‌داری به پایان خواهد رسید. نه سرمایه‌داری الزاماً، ولی دوران طلایی تمدنش به پایان خواهد رسید. از این بعد به نظر من هیچ قطب دیگری در جهان با فروپاشی اقتدار اینها قادر به بازسازی نظم نخواهد بود. این که چه خواهد شد بحثی دیگر، ولی فکر میکنم این یه برهه تاریخی که ما توش قرار گرفتیم، همراه با چیه؟ همراه با تمام چشم‌اندازهایی که برای عمل انسانی باز میشه، برای پراتیک انسانی توی این وسط باز میشه و در رأس این پراتیک انسانی رادیکال ترین پراتیک قرار داره که من فکر میکنم پراتیک کمونیستی خواهد بود. خیلی ممنون، خسته نباشید، خیلی طول کشید. امیدوارم که دیگه بالاخره فصل لاغل کردن مسجم بوده باشه. خیلی ممنون.